بحثی که من امروز بر عهده گرفتم بحثی هستش که در مورد approach to advanced endoscopic complication هست. در واقع بحث به صورت جدی برای این هست که ما به طور کلی کنگره خودمون رو اختصاص دادیم به چگونگی منیجمنت اندوسکوپیک کمپلیکیشن ها، چیزی که خیلی از دوستانمون در رشته جی آی و اینترنیست های ما با آنها درگیر هستن و نیاز هستش که یک سیاست گذاری درستی رو برای کنترل این وضعیت داشته باشن. خب توی چیزی که من طرح و دیزاین کردم این بود که بیام در مورد اینکه به جای اینکه بیام advanced endoscopic complication ها رو approach بکنم، اومدم یک گریزی زدم به endoscopic در واقع management procedure ها یا پروسه هایی که اتفاق میفته و به صورت گلوبالی و advanced چه روش هایی وجود داره تا بشه بحث فیستول و پرفوریشن های ناشی از اندوسکوپ سرجری رو کنترل بکنیم. جالب است بدونیم که با پیشرفت فلکسیبل اندوسکوپی و تکنولوژی هایی که وجود داره امروزه تغییر زیادی در منیجمنت بسیاری از عوارض در واقع جراحی و عوارض ایاتروژنیک ناشی از اندوسکوپی اتفاق افتاده. این مسئله ای هستش که تکنیک های اندوسکوپیک متعددی رو برای این در واقع پروسیجر ها تعریف کردن، مثل استنت یا اندوسکوپیک سوتورینگ یا کاردیاک سپتال در واقع اوکلژر ها یا استفاده از وسایلی مثل اندو اسپونج وکیوم ها. اینها روش هایی هستن که امروزه برای مدیریت دارن استفاده میشن. توی اینتروداکشن من خدمتون عرض کنم که به صورت تاریخی اولین بار یه جراحی بود که تعریفی رو از فیستول در واقع در سیستم گاستروینتستینال کرد و جالب این استش که برای منیجمنت فیستول ها و پرفوریشن های ناشی از اندوسکوپی اساساً از روش‌های جراحی استفاده می‌شده. اساساً از روش جراحی کمک گرفته می‌شده و استریت فوروارد بیمار به سمت اتاق عمل در واقع می‌رفت. خب در طول سالیان متمادی اندوسکوپیک تریتمنت‌ها و رادیولوژیک اینترونشن به تدریج مسیر خودشون رو باز کردن و اومدن به سمت اینکه ما بتونیم از یک سری روش مدالیته هایی برای درمان استفاده بکنیم، به طوری که استفاده از فیبرین تیشوها حدوداً خصوصاً اولین بار برای در واقع انتروکوتانوس فیستولا حدوداً 25 سال پیش مورد استفاده قرار گرفت. در طی دو دهه اخیر پیشرفت بسیار شگرفی رو ما در کلیپینگ در واقع دستگاه های گوارش دیدیم و از طرفی هم سلف اکسپند مدال استنت ها جایگاه بسیار در واقع خوبی رو در پروسیجر های در واقع اندوسکوپیک پیدا کردن. خب با بهبود وضعیت های تکنولوژی اندوسکوپیک و دسترسی به در واقع انواع مدرن در واقع اندوسکوپی دیوایس ها، پارادایم در واقع سرجیکال تریتمنت چینج پیدا کرد به در واقع اندوسکوپی تریتمنت و اندوسکوپی در واقع تنها و تشخیصی تبدیل به یک بازوی بسیار قدرتمند درمان شد، به طوری که اغلب در واقع کمپلیکیشن های خودش رو جمع جور می کنه. خب این مسئله بسیار مهم هست که امروزه اودینس های ما باید این رو بدونن ما باید به اندازه در واقع توان استفاده از اسکوپ برسیم تا اون رو برای این هدف به خوبی بتونیم استفاده بکنیم. خب بحث در واقع اون تعریف رو که کنار بگذاریم، در هر حال فیستولایی که ایجاد میشه در دستگاه گوارش معمولا بین دو تا سطح اپیتالیایزی شده که حالا یک طرفش گاستروینتستینال هست و طرف دیگه ممکنه گاستروینتستینال یا ارگان مجاور و یا اینکه به داخل پوست باشه. بر اساس همین میگن به در واقع اینترنال و اکسترنال فیستولا تقسیم بندی میکنن که اینترنال فیستولا ممکن از دستگاه گوارش به سمت در واقع نیبرون در واقع ارگان ها معمولا پریتونال اسپیس باشه یا پریتونال باشه تراکسن و بهنده ارگان باشه. اما بحث این دودگاهن این به صورت اکسترنال هست و به صورت یه ترکت در داخل پوست ظاهر میشه و این هم خودش یک مسئله است. خب به صورت روش های دیگه هم برای کلاسیفاید کردن فیستول و یا پرپوریشن های در واقع اندوسکوپیک یا نان اندوسکوپیک تعریف میشه که این رو یکی بر اساس پس ایتیولوژیش که هم در واقع تعریف میشه. بر اساس آناتومی این که اوریجن و اند پوینتش کجا باشه و میزان آوتپوت فلو که هم به عنوان در واقع روش تقسیم بندی هستش که به صورت لو آوتپوت فلو به صورت در واقع زیر 500 میلی در روز و بالای در واقع اون یعنی بیش از 500 به نام های آوتپوت در واقع تعریف میشه. خب اون که بسیار مهم هستش که ما بدونیم ایتیولوژی مسئله چه چیز خیلی در واقع مهمی برای ما هست و بحث بعدی آناتومی و لوکیشن فیستول هستش. فاکتورهایی که نقش بسیار مهمی رو در اندوسکوپیک کلوجرها یا درمانهای اندوسکوپیک بازی میکنه. خب به طور کلی های ولیوم فیستول ها اصولاً وقتی که ما میخواییم اونا رو در واقع تعریف کنیم تعریف خیلی ساده‌ای دارن، بسیار راحتی بر اساس ایمیجینگ قابل تشخیص هستن و اما این مسئله خیلی مهم هست که میزان در واقع فلو یا در واقع اون آوتپوتی که از اون فیستول وجود داره محدود کننده درمان‌های اندوسکوپیک یا عامل انتخاب روش درمان خیلی نیست. این مسئله خیلی مسئله مهمی هستش. همچنین گاهن فیستول ها رو به نوع اکیوت و کرونیک هم تقسیم بندی میکنن. دوستان این مسئله رو دقت بکنید، اکیوت و کرونیک بودن یه سری چیزهایی رو در کنار خودش داره که در درمان ما در واقع تداخل ایجاد میکنه. در بحث اکیوت فیستولا ما همچنان اینفلمیشن رو به صورت پرسیستنت داریم، در صورتی که در کرونیک فیستولا میبینیم که اینفلمیشن کاملا سابساید شده و از نظر تاریخی و شرح حال اگه نگاه بکنیم کرونیک فیستول ها عموما برای درمان مشکلات زیادی دارن. با این حال نیو اندوسکوپیک در واقع تکنیک ها تونستن به ما کمک زیادی رو در منیجمنت کرونیک فیستول ها و پرفورشن در واقع چی داشته باشن کمک بکنن. هدف اندوسکوپیک تراپی این هستش که ما بتونیم یک بریری رو در واقع ایجاد کنیم برای اون قسمت فیستولیزه شده و اون در واقع پیتنسی لومینال رو به حالت اول خودش برگردیم. تکنیک‌های مختلفی که به صورت ادوانس برای کمک به کنترل عوارض اندوسکوپیک یا به طور کلی غیر اندوسکوپیک مثل جراحی استفاده میشه، یکی بحث استنت پلیسمنتمون هست که از فولی کاور سلف استند میدل استند ممکن استال بشه، ممکن است از پارشیل کاور سلف استند متالیک استند باشه یا گاهن سلف استند های در واقع پلاستیک باشن. از انواع کلیپس ها استفاده میشه، کلیپس هایی که استفاده میشه یک عرضم به حضورتون که کلیپس های تی تی اس ممکنه باشه، همین کلیپس هایی که شما خیلی معمول ازش برای کنترل بلیدینگ استفاده میکنید و یا ممکن استش کلیپس هایی که شخصه تر امروزه که اوور دی اسکوپ هستن و اندوسکوپیک سوتورینگ که ادوانس در واقع نوبل پروسیجر هست و امیدواریم که ما هم بتونیم به اون دسترسی پیدا بکنیم. و بحث بعدی تیشو سیالند ها هستن که شما از با اونا آشنایی دارین تا حدودی، تریبلینگلو ها و سیانو اکریلیت هست. و بحث بعدی اندوسکوپیک وکیوم تراپی یا اندوسپنج که روش هایی هستش که امروزه خصوصا در واقع مناطق های تک سرجری ازش استفاده میشه و در کاردیاک سپتال اوکلوژر ها هستن که امروزه وارد بازار شده. اون چرا که ما در یک اتاق اندوسکوپی برای کنترل پرپوریشن و در واقع فیستول نیاز داریم چه چیزی هست؟ چه فسیلیتی هایی و اکیوپمنت هایی که ما باید اینجا داشته باشیم؟ بحثی که خیلی مهم هست، یکی اندوسکوپیک، این هستش یادم باشه که باید در اندوسکوپیک در واقع وارد خودمون از چی استفاده میکنیم؟ از یک فلوروسکوپ خوب استفاده میکنیم. پس اتاق بهتر هستش که فلوروسکوپ داشته باشه. خب ما نیاز به یک هد خوب داریم، یه نرسینگ اسیستنتی داریم که در واقع با ما درگیر باشه و بتونه به ما کمک بکنه و آشنایی کافی داشته باشه به ERCP و پروسیجرهای ادوانس ما. چون وجود یک در واقع هد خوب به شما کمک میکنه تا بتونین خیلی از مشکلات رو در تامین وسایل اولیه جمع جور کنید. علی رغم در واقع تکنیک های متعددی که در دسترس هست، هنوز هم ما باید بگیم که مسائل و قوانین زیادی وجود داره که ما باید با اون آشنا بشیم. و قبل از اینکه بتونیم یک مثلا پروسیجری رو مثل پروسیجر استنت پلیسمنت رو شروع بکنیم، یک رادیوگرافیک کنتراست استادی رو گاهن ما نیاز داریم که پرفورم بکنیم و اسس بکنیم آناتومی و اون لوکیشن خوب فیستولا. در بحث استنت ها یادمون باشه که میان حالا پروواید میکنن به صورت موقت یه بریر خواهند بود و اون منطقه در واقع لیکیج رو میتونن بسته به نوع استنت کنترل بکنن و ترشحات رو در واقع مسیرش رو منحرف کنن. خب لومینال استنت ها عموماً در واقع فواید زیادی رو در منیجمنت لیکیج ها یا پرفوریشن هایی دارن که خصوصا در ازوفاجیال استومک و کلون هستن. خب لومینال استنت نتایج بررسی های مختلفش نشون میده که ما با استفاده از این استنت ها میتونیم به در واقع فیدینگ سریعتر، انترال فیدینگ سریعتر برسیم، میتونیم هاسپیتال استی رو در واقع کاهش بدیم، میتونیم از طرف دیگه مورتالیته های بیمارستانی رو کم بکنیم در مقابل با روش هایی که ممکنه کنزرواتیو باشه. خب از طرفی هم نوع انتخاب استنت و شماره و اون فیچری که در واقع استفاده میشه تحت تاثیر مسائلی مثل در واقع تیپ استنتی که میخوایم استفاده بکنیم، یا پلاستیک باشه یا متال باشه، فولی کاور یا پارشل کاور یا آن کاور باشه و لوکیشن در واقع فیستولا در گاستروینتستینال ترکت باشه. وقتی که استنت رو ما میان به صورت موفقیت آمیزی دیپلوی میکنیم، اون وقت بحثی که هستش این هستش که حدود 6 هفته در اون محل نگه میداریم برای هیلینگ و بعد از اون ممکن هستش که در واقع اقدام به خارج کردن بکنیم. میدونیم که زمانهای کمتر از این ممکن استش که هیلینگ کاملی رو برقرار نکنیم. در آوردن استنت هم یکی از مسائل بسیار مهمی هستش که همکارا باهاشون درگیر خواهند بود. استفاده از در واقع گراسپرها برای کول کردن، میتونی یک لبه رو بگیریم و استنت خارج بکنیم، یکی از روش‌های معمول هم همینه. اما استنت ها معمولا بین 4 تا 8 هفته گفتیم که اونجا میمونن و بعد اقدام میشه و یادمون باشه بعد از 8 هفته و کمتر از 4 هفته مشکلات خودشو داره که بعد از 8 هفته یکی از مشکلات که نتونیم این رو خارج کنیم. خب و بحث استنت امبدد رو داشته باشیم. بعد زمانی که یه استنت به صورت امبدد میشه در داخل در واقع اون تیشو، ما چیکار باید بکنیم؟ واقعا یکی از چیزهایی که استفاده میکنیم از روش APC است که یه فسیلیتی برای خارج کردن استنت خواهد بود. روش دیگه، تکنیک های دیگه که توصیف میشه برای استنت امبدد استفاده از استنت این استنت هستش. این تکنیک تکنیکی هستش که شما میان یک استنت فولی کاور رو در داخل یک استنت در واقع پارشیلی کاور امبدد شده قرار میدید و بعد از حدوداً 14 روز هر دو تا استنت رو از اونجا خارج می‌کنید. اون استنت در واقع دوم اون بافت نکروز رو یواش یواش جابجا می‌کنه. شایع‌ترین کمپلیکیشن هایی که ما در استنت استنتیوی گاستروینتستینال داریم بحث اینترومورال اینترالومینال بلیدینگ ها و همچنین پرپوریشن حدوداً 3% و بحث بعدی که خیلی در واقع شایع هستش این هستش که استنت میگریشن هستش که اون استنت میگریشن حدوداً 26% در تا 30% در استنت های فولی کاور و حدود 10% برای پارشیال کاور گزارش شده. استفاده از یه سری مدالیتاهایی مثل در واقع استفاده از کلیپس یا سوچورین برای جلوگیری از میگریشن یا روش قدیمی شیم یعنی با استفاده از نخ استنت رو به گوش بیمار در واقع فیکس میکردیم. روش هایی هستش که گاهن استفاده میشه. امروز از کلیپس خیلی زیاد استفاده میکنیم. خب خصوصا این روش ها برای در واقع روش هایی هستش که در پارشیل کاور استفاده شده و در پارشیل کاور موفقیت رو خیلی بیشتر کرده نسبت به استفاده در انواع تایپ فولی کاور. خب عموما بعد از اینکه بیماران در واقع این روش ها رو انجام دادن ما نیاز به ری‌اسسمنت بیمار داریم. خب بحث بعدی بحث این هستش که ما بیایم در مورد مشکل اصلیمون در استنت های در واقع آنکاور بگیم. در آنکاور استنت ها مشکل اصلی اپیتلیز شدن در واقع خود استنت هست. گاهن استنت معمولا میره به سمت ابستراکشن و مواد غذایی، اینها نیاز به مودالیتی بعدن داره. اندوسکوپیک استنت رو ترجیحاً برای در واقع چندین سال مورد استفاده قرار میدادن تا اینکه امروزه با روش های جدید یواش یواش داره جای مسائل و روش های مودالیتی های دیگه هم باز میشه. اندوسکوپیک کلیپس، روش های پیشرفته اندوسکوپیک کلیپس، این روشی هستش که چندین سال اخیر برای در واقع بستن پرفوریشن ها و فیستول در گاستروینتستینال استفاده میشه. در استنت های تی تی اس که همون استنت های معروفی هستن که ما استفاده میکنیم، از فواید این نوع استنت های در واقع تی تی اس استنت هایی هستن که خیلی راحت میتونیم در واقع روتیت بکنیم، میتونیم محل در واقع متناسب با اون بگیریم، اما به دلیل اینکه دیامتر پایینی دارن، به دلیل اینکه لو کمپرشن هستن، برای همین در کنترل فول تیکنس در واقع پرفوریشن ها و گاستروینتستینال فیستولا و لیک در قدرت بسیار پایین‌تری نسبت به انواع دیگه دارن. با این حال انواع در واقع تی تی اس تقریبا توان نگهداری بافت‌های نکروز و اینفلمیشن رو ندارن و از مشکلات دیگه استنت های تی تی اس، از مشکلات دیگه کلیپس های تی تی اس مشکلات دیسلود شدن بعد از مدت کوتاه است. خب پس بعدی اوورد اسکوپ در واقع کلیپس ها هست یا اوسکوپ به اصطلاح به طور خلاصه. اینو ببخشید اینو استنت ها، اینو کلیپس ها، کلیپس هایی هستن که در واقع به صورت اوورد اسکوپ در واقع هندل میشن و روی اسکوپ قرار میگیرن، سوار میشن. یک قسمت در واقع از جنس در واقع نیتینول دارن که به صورت پنجه در واقع خرسی معروف هستش، بیرکلا، که این بخش اون فلزیش هست و یک قسمتی هم به صورت پلاستیک کپ هستش که رو اون استنت سوار شده هستش. بخشی که ما اندازه های مختلفش رو اگه داشته باشیم در سه تا سایز این کپ دیامتر رو معمولا شما میبینید 11، 12 و 14 میلیمتر و از نظر طول در واقع اون کپش 3 و 6 میلیمتری هستش. طول کپ یکی از عوامل بسیار مهمی هستش که میتونه در کول کردن اون فیستول یا پرپوریشن به شما کمک بکنه و میزان بافتی رو که وارد کپ میکنه در انواع 6 میلیمتری بسیار بیشتر هستش. دندان های در واقع اون کلیپس ها هم انواع مختلفی داره، اون قسمت هایی که در واقع ایتروماتیک هستن و یا اون قسمتی که بلانت هستن، بعضی ها شارپ هستن، بعضی اسپیشیال در واقع جیومتریک تعریف شدن. انواع در واقع پادلاک جی تایپ ها هم وارد بازار شدن که حالا من چندین مورد از این رو در واقع باشون کار کردیم. اینا هم در واقع مثل همون قسمت، هم قسمت فلزی و قسمت کپ دارن. تو دو تا اینسترومنت وجود داره، اکسسوری وجود داره به شما کمک میکنه تا بتونید فیستول رو خوب ببندید و یا به اصطلاح جمع بکنید. یکی انکور هست و یکی که همون مثل لنگر در واقع کشتی میمونه و یکی دیگه هم توین گراسپر هست که اصلا با این آشنایی دارید. در انکور میبینید که شما سه تا هوک دارید که در واقع پول میشه داخل این تیشو و اون تیشو رو برعکس باز میکنه و شما میتونید اون رو داخل در واقع کپ بکشی و اون پرفوریشن و یا فیستول رو بیاری جمع بکنی و اون رو بعد از اون بیای کلیپس رو در واقع چی آزاد بکنی. در تو این گراسپر به این صورت هستش که دو تا در واقع بازو داره که این بازوی در واقع راست و چپش به اصطلاح از هم دیگه کاملا مجزا باز میشن و یکی این لبه و یکی لبه دیگه رو میگیره و اینها رو به هم دیگه وصل میکنه و میاره وارد دواقع کپ میکنه. خب بحثی که هستش این هستش که ما با استفاده از این روش حدوداً میتونیم دیفکت های 2 سانتی متر رو در داخل معده و 3 سانتی متر در کلون رو ببندیم و لارج دیفکت ها دیگه نیاز دارن که یک در واقع اسکوی دیگه استفاده بکنیم و تست. خب بحث بعدی رتروسپیک استادی هایی که متعدد بوده این هستش که موفقیت اولیه این روش بین 75% تا 89%. خب بحث بعدی که ما داریم این هستش که ما بریم توی ببینم این قسمت رو که ما خلاصه بکنیم در مورد اوسکو ببینم بحث جدی تری اگه نمونده باشه. گاهن ممکن استش مجبور بشیم اوسکو رو نیاز به خارج کردن داشته باشیم که از روش در واقع چی استفاده میکنیم، از یه بایپولار در واقع الکتروکوتر استفاده میکنیم و اون قسمت های بسیار نازکش رو با یک دونه فورسپس میان قرار میدیم و با یک دونه مدار الکتریکی اون نایه شکسته میشه و با کم قابل به خارج کردن است. اینم شکلی که شما میبینید در بالای صفحه در واقع همون بحث کلیپسش هستش و پایین در سمت راست که در واقع نگاه میکنین اون در واقع توین گراسپر، سمت چپ در واقع انکور شده. خب بحث بعدی اندوسکوپیک سوچورینگ هستش. اندوسکوپیک سوچورینگ امروزه دوستان یه بحث بسیار در واقع ناول هستش. این بحث به صورت تکنیکالی روش بسیار مدرن هستش که میتونه به شما در واقع سوچور کردن در واقع بافت هایی که فیستولیزه هستن، بافت هایی که در واقع پرفوره هستن به شما کمک میکنه و به کمک شما بیاد در کنترل در واقع پرفوریشن ها و در کنترل در واقع چی فیستول هایی که بیش از 2 سانتی متر در واقع چی دارن، سایز دارن، به صورت فول تیکنس میتونه سوچور بکنه اون نایه رو. چیزی که خیلی مهم هستش امروزه با پیشرفت بریاتریک سرجری اندوسکوپیک سوچورینگ هم داره خودش رو در واقع موازات اون جلو میاره، ما بهش دسترسی امروز نداریم تو ایران. اندوسکوپیک سوچورینگ خوبیش این هستش که حتی استیو اندوسکوپی رو امروز به بازار عرضه کرده و با 3 مارکی که در بازار هست متاسفانه ما با هیچ کدوم نتونستیم دیل کنیم داره در واقع کار میکنه و بسیار جا داره که شرکت های مختلف دغدغه ما رو در این مورد در واقع باز هم یادآور بشن تا بتونیم این سیستم رو وارد بکنیم و یواش یواش بتونیم از در واقع اون پارادایم خودمون کاملا استیبل بشیم و بیان به سمت اندوسکوپی تریتمنت. این هم در واقع شکل در واقع اندوسکوپی سوچورینگ هست. شما اینو میبینید. خب بحث تیشو سیالند ها هستن. بحث تیشو سیالند ها رو شما به صورت کلی اگه من به شما اینو بگم این هستش که ما برای بستن ترکت ها و برای بستن در واقع ریپیر کردن های قسمت های کوچیک میتونیم از سیانو اکلیت یا فیبرینگلو استفاده کنیم. امروز سیانو اکلیت استفاده بیشتری شده معمولا به دلیل اون در واقع مقاوم بودن در برابر اسید و ترشحات پانکراسی از یکی از مزیت ها. مزیت بعدی اینه که در محیط مرطوب سیانو اکلیت قابل استفاده هستش و اون تغییرات پلیمری که داره در برابر اون برخورد با آنیون ها کمک میکنه تا اینجا دوباره در واقع اون پس اینفلمیشن اینا به وجود بیاد و نهایت پروسه ترمیم شروع بکنه. استفاده از فیبرینگلو هم مطالعه شده، اما مطالعاتش در واقع کمتر از سیانو اکریلیک. بحثی که خیلی مهم هستش این هستش که ما باید برای اینکه ما بتونیم از روش‌های مختلف اندوسکوپی سوتورینگ، از روش‌های مختلف اندوسکوپی کلوزرها استفاده بکنیم، این هستش که به صورت استاندارد بیاین لبه‌های اون بافتی که داریم بتونیم در واقع اکتیویتش بکنیم با استفاده از بیلیاری سایتولوژی براش که از روش استاندارد استفاده میشه. اینا لبه‌ها رو میایم زخمی می‌کنیم تا حدودی، گاهی اوقات با استفاده از ATC در واقع استفاده از لو پاور در واقع کوآگولیشن میتونیم این کار رو بکنیم. بعد خب حالا اون در استفاده از سیالنت ها حتما خصوصا سیانو اکریلیت باید رعایت بکنیم، بحث چیز رو بحث آسیب دستگاه رو جدی بگیریم. بحث بعدی وکیوم تراپی ها هستن، اندوسکوپیک وکیوم تراپی، یه سری وسایلی هستن که این وسایل در واقع میان فشار منفی ایجاد میکنن و یک اسپانج در واقع یک من به صورت کامل اینا رو گذاشتم که شما بتونید استفاده بکنید، به صورت یک اسپانج هم یک اسفنجی در واقع اونجا وجود داره و یک فشار منفی با استفاده از لوله مسیر رو به واسطه اینج تیوب در واقع یا مثل اون تیوبی که اسمبل شده استفاده میکنیم و از بینی بیمار عبور میدیم. از مشکلاتش همین هم است که بیماران ناراضی هستن از این مسئله و میایم در اونجا قرار میدیم و ممکن است از مشکلات که عوارضی که داشته باشه بحث خونریزی ها و بحث در واقع چی باشه، بحث راهن پرفوریشن باشه که باید از تصویر رادیولوژی برای تشخیصش استفاده بشه. خب از این قسمت که کنار برین، بحث بعدی رو اگه من بیارم این اسپونجش هستش و کاردیو سپتال اوکلوژر ها که روش‌های بسیار جدیدی هستن. دوتا صفحه به وسیله قسمت در واقع اگه این چیزیشون بدم، این قسمتی که در واقع در تصویر دیده میشه یک نایه مرکزی که داره این دوتا لبه اون قسمت رو به همدیگه وصل میکنه و بعد با استفاده از یک پیچی که داره بعد از مدت حدودا 14 روز این رو میچرخونیم، دوباره این صفحه کاملا مثل یک خط در میاد و از اونجا خارج میشه. خب به طور کلی یک شمای کلی از این در واقع فیستولا بگیم، زمانی که بیمار ساسپکت تو فیستولا هست یا هم یا ممکن است در اندوسکوپی پرفوریشن باشه، حالا اگه کنتراست ایمیجینگ استادی در واقع بشه یا دایرکت اندوسکوپیک ما در حین اندوسکوپی اینو ببینیم و کانفرم بکنیم پرفوریشن خودمون رو، یادمون باشه که کانستیتوشنال منیجمنت خودمون رو انجام بدیم. از این طرف هم باید بفهمیم که اون وضعیت در واقع چی جوری هستش، اکسترنال درناجش چی جوری هستش، بعد سایز رو اسست بکنیم. اگر سایز اون پرپوریشن فیستولا زیر 5 هستش میتونیم از فیبرینگلو یا سیانوآکریلیت استفاده کنیم، زیر 2 سانت باشه میتونیم از استفاده بکنیم از تی تی اس در واقع کلیپسا استفاده بکنیم، و اگر زیر در واقع چند باشه، اگر زیر 3 سانت باشه میتونیم از اوبسکو استفاده بکنیم و اگر بالای 3 از در واقع اندوسکوپی سوتورینگ و سلف متال استنت ها میتونیم استفاده بکنیم. خب اینجا ما یه سری مقایسه هایی رو با هم دیگه کردیم اینها رو با هم دیگه و امیدوارم که بحثی که من ارائه دادم یه بحثی باشه که تا حدودی کاربردی باشه، بتونن همکارا از این استفاده بکنن برای اینکه بتونن منیجمنت اندوسکوپیک پرفوریشن و فیستول رو انجام بدن و دوستان دیگه حتما در جریان هستین که در ادامه انواع قسمت‌های مختلف رو به صورت جز جز برای شما خواهم گفت.
با سلام خدمت همکاران گرامی، صبح جمعه همگی بخیر. خب با تشکر از آقای دکتر عابدی که زحمت هماهنگی برای برگزاری این فبینار رو کشیدن، موضوع بحثمون دقیقاً افزایش کیفیت ارزیابی اندوسکوپی دستگاه گوارش فوقانی هستش، Optimizing Endoscopic Evaluation of Upper GI Tract. خب در کل به تدریج استفاده از اندوسکوپی دستگاه گوارش فوقانی در حال افزایش هستش. آمارایی که در چند سال اخیر از کشورهایی که حالا مطالعات خوب دارن نشون میده به ازای هر 250,000 جمعیت سالانه حدود 3,000 آندوسکوپی فوقانی انجام میشه. بنابراین دونستن این که یک گزارش آندوسکوپی خوب با چه ویژگی‌هایی داشته باشه و ما قبل از آندوسکوپی، حین آندوسکوپی، بعدش با چه نکاتی رعایت کنیم ضروری هستش برای افرادی که چه همکارانی که گوارش کار میکنن، چه اینترنیستایی که آندوسکوپی انجام میدن، این موارد دونستنش ضروری. خب آندوسکوپی سه کار اصلی رو در بررسی آپریجن ترکت انجام میده. یکی که ما مخاط رو به خوبی میبینیم، میتونیم اگه تغییراتی ببینیم بیوپسی بگیریم، همچنین اگه نیاز به دخالت درمانی داشت و یه اقدام تراپیتیک هم انجام بدیم. خب اولین شرطش اینه که بیماری که ما آندوسکوپی انجام میدیم حتما تو برگه ای که میلمیسی، ممکنه ما بیمار رو برای آندوسکوپی برای آفیس خودمون برای کلینیک معرفی کنیم، ولی بیمار با این نامه به یک کلینیکی دیگه بره. اولین کار حتما اندیکاسیونی که برای آندوسکوپی برای بیمار در نظر گرفتید، حالا ویت لاس بود، آنمی بود، دیسفاژی بود، حتما یادداشت کنید. این خیلی تاثیر داره برای اینکه پزشک بعدی بتونه با اطلاعات بیشتری آندوسکوپی رو انجام بده، چون بعضی وقت فرصت هر حال گیری ممکن نباشه. خب حتما بیماران باید ناشتا باشن. اولا توصیه میشه در یک فردی که مشکل خاص آناتومیکال، سابقه بیماری گوارشی، سابقه جراحی، مصرف داروهایی که میتونه اختیار موتیلیتی میده، سابقه گاستروپرازی دیابتیک، اگه این بیمارا رو ندارن 6 ساعت ناشتایی کفایت میکنه برای غذای جامد. ولی ما مکررن میبینیم که بیماران در فستینگ های طولانی قرار میگیرن، ممکن موقع آندوسکوپی ضعف کنن، فینت برای اینا دست بده. مایعات رو میتونن تا 2 ساعت قبل میل کنن، مایعات کلیر و لیکوید یا مثلا آب بلرم، اینا رو میتونن 2 ساعت 3 ساعت قبل میل کنن. این اختلالی در کار آندوسکوپی ایجاد نمی کنن. در انتخاب دستگاه حتما باید همکاران دقت کنند که تشخیص بافتی ما، تشخیص مخاطی ما خیلی وابسته هستش به این که دیفینیشن و کیفیت تصویر ما، این سیستم ویدیو آندوسکوپی ما خوب باشه، و همچنین بایستی سیستم کپچورینگ و امکانات برای بیوپسی باشه. اینجوری نباشه که مریض پولیپ داشته باشه، ما بگیم به علت نداشتن فورسپس ما نتونستیم بیوپسی بگیریم. چرا؟ چون ممکنه فرصتی نباشه یا بیمار یه تجربه بدی از اون آندوسکوپی تو ذهنش باشه و اصلا تن نده با آندوسکوپی مجدد و بیوپسی نه. بنابراین حتما سیستم کپچورینگ برای اینکه آندوسکوپی بیمار تکرار نشه در مرکز دیگه، و اگه پزشکی قرار تصمیم بگیره برای اقدام بعدی یه ایمیجینگ داشته باشه، یک دستگاه با های دیفینیشن و سیستم کپچورینگ و همچنین امکاناتی که تو مرکز داری سیستم بیوپسی فراهم باشه. یه مشکلی که داریم اینه که ما گاهی وقتا علی‌رغم بیمار ناشتا هست همین رعایت میکنه، ما یک تصویر خوبی از مخاط نداریم. مخاط کفالوده، مخاط مکوزات روش هست، دبری هایی ممکنه ببینیم که ربطی به ناشتایش نداشته باشه. حتی اینجا برای اینکه تصویر خوبی داشته باشیم هوا خوب باید بزنیم، واشینگ انجام بدیم، ایریگیشن کافی، آسپیریشن، این مرحله باید حتما انجام بدیم. و این تکنیک های کلینینگ و بعضی از وسایل اضافه تر دارن، سیستم ایریگیشن بهتر اینا رو هم ما فراهم کنیم و در کلینیکمون داشته باشیم. شما الان دقت کنید به این تصاویر، این تصویر خیلی تصویر کلیر هست، شما مشکلی ندارید در مشاهده مخاط. در این تصویر یه مقدار کف دارید، حالا این گرید به تدریج تا گرید 3 عدم آمادگی پیش می اینجا هیچ کدوم به غذا ربطی نداره، اینا در حقیقت ترشحات خود بزاق، ترشحات معده اینا هست، یا گایقا ریفلاکسی که دودونو گاستریک دارن، اینا هم میتونن چنین اشکالاتی رو در دیدن یک مخاط کامل اختلال ایجاد کنن. بنابراین یک تمهیداتی رو میشه قبل از اندوسکوپی فراهم کرد که ما این دارو نداشته باشیم، کمتر داشته باشیم این مخاطی که شما میبینید. خب همون که گفتن اینه که الان میبینید حتما باید خوب ساکشن بشه، باید شستشو بشه، این یه مقدار وقت میگیره، شاید نزدیک 60 تا 100 سیسی باید مایه بزنید، شستشو بدید، ساکشن کنید. به خصوص مطبایی که استدیشن خوب نمیتونن بدن، میبینم ممکنه آسپیره کنه و مشکلات ایجاد بشه. یک روشی رو من براتون حالا توی کتابا هست، ما میتونیم قبل از شروع اندوسکوپی مثلا 20 دقیقه نیم ساعت قبل یه موکولایتیک یا دفومینگ ایجنت، مواد کفبور به اسم سایمتیکون ان اسید سیستئین، یه محلولی دیگه از پرونیز ما در ایران نداریم، مریض حدود 100 سیسی میل کنه و اینا میتونه مخاط رو تخریب کنه، میوکوزایی که روی بافت هستش، این دبری ها، این کف ها، این موکوزا، اینا رو از بین ببره، دیسپرس کنه. بهش میگن پریمدیکیشن قبل از اندوسکوپی. و این بله یک مایه‌ای که ویژگی موکولایتیک داره، ویژگی دفومینگ داره، نشون داده شد که میتونه حجم مایه شستشوی ما رو کم کنه. نباید نگران باشیم چون مریض قراره نیم ساعت بعد اندوسکوپی بشه، چرا ما بهش 100 سیسی مایه بدیم؟ چون ما فراوون موقع اندوسکوپی ترشحات رو میبینیم، ساکشن میگیریم، نگران هم نیستیم. و این کار میتونه زمان پروسیجور رو کوتاه کنه، مشاهده مخاط رو تسریع کنه. خب برای تهیه این مواد که گفتیم که این محلولایی که میشه 20 دقیقه نیم ساعت قبل به مریض داد، از 10 تا 30 دقیقه قبل هم میشه اینو دوبل، خب بهتر 20 تا 30 دقیقه قبل داد. اونو وقتی مریض پذیرش میشه میتونه اون مسئول پذیرش این توی لیوانای آماده یک بار مصرف اونو داشته باشه و این پروسه رو از اونجا شروع بشه. خب ما قرصایی که سامیدیکون دامیدیکونی که توی بازار داریم 40 میلی هست، یک نوعی 180 میلی در حقیقت استرورلیز داریم، ولی همین قرص معمولی 40 میلی، دو تا قرص میتونید تو 100 سیسی آب نیمه گر آب در بلرم حل کنید. یه محلولی به دست میاد، این محلول خیلی خوبه، به تو مطالعات نشون داده که میتونه تصاویر بهتری رو در موقع اندوسکوپی برای شما ایجاد کنه. خب نکته دیگه‌ای که باز مهم هستش در اندوسکوپی که بهتر واقعا بیماران خوب سدیت بشن، یعنی کسی که یک کلینیک اندوسکوپی را میندازه و تصمیم میگیره که خدمات اندوسکوپی ارائه بده، یکی از قسمت‌هایی که باید مد در نظر بگیره فراهم کردن امکانات سدیشن و همچنین امکاناتی که ممکنه تو سدیشن اتفاقات بیفته، عوارض ایجاد بشه، همه امکانات فراهم کنه. گرچه افرادی خیلی دوست دارن که با تاپیکال انستیزیا با لیدوکاین این به جای سدیشن یا سدیشن رو کمتر کنن استفاده بشه، ولی مطالعات نشون داد وقتی شما سدیشن نمی کنید به خاطر عوق زدن خیلی وقتا نمیتونید یه مشاهده خوبی از تمام معده انجام بدید، مری انجام بدید، ممکن رتورت نتونید بکنید. تازه اخیرا مطالعات نشون داده که استفاده از مواد لوکال انستیزیا ریسک آسپیریشن نمونیا و کمپلیکیشن رو حتی ممکنه بیشتر کنه، به علت اینکه شما گگ رو غیر فعال میکنید، لارنکس رو فلج میکنید تا حدودی و مریض دچار کمپلیکیشن های مثل نمونیا میشه. خب اما در موردی که رفتیم و مخاطی دیدیم، حتما باید چیزی که مشاهده میشه رو تو بوی گزارش رکورد کنیم، از لحاظ این که خب تعدادی مثلا فرض کنیم پولیپ تعدادش چند تا، سایزش هر کدوم یا بودن بزرگترینش بودن چند میلی متره، لوکیشن این پولیپ ها، مورفولوژیشون، اینا باید توصیف بشه و نمونه هایی که گرفته میشه هم نوشته بشه. این خب نقطه بعدی در مورد این که ما کپچری که انجام میدیم تعداد تصویر رو چرا حداقل باید 8 عکس باشه. حالا تو گایدلاین‌های انگلیسی مثلا 10 تا است و بعضی گایدلاین‌ها 8 تا، تو بعضی گایدلاین‌ها بستگی داره شما به چه اختلال هیستولوژیک برخورد کنید، ممکنه تصاویر متعدده، ولی حداقل باید 8 عکس بگیرید. در این 8 تا یه مرور کوچیک، حتما یه عکسی از آپر اوزوفاگوس، گاسترو اوزوفاجیال جانکشن، هر یه تصویری از رتروورژن، در اینا یه کاردیا، گاستریک، دقیقت بادی، بادی، فوندوس و کاردیا، ناحیه انتروم به حضور این سایشورا، بعد ناحیه خود دیسال انتروم و پایلور، بول و دیدو. اینا حداقل تصاویری است که در یه رپورت اندوسکوپی بایستی تو کپچورینگ اینو داشته باشه. اگه مریض هایاتال هرنیا داره حتما باید بنویسیم. متاسفانه تو رپورت ها گاهی اوقات فراموش میکنیم به علت حالا دلایل مختلف، حتما باید قید بشه تیپ هاشو. برای اطلاع دارید تیپ یک که همون سلایدینگ هایاتال هرنیا هست، تیپ دو هم که پاروزوفاژیال هایاتال هرنیا هست، تیپ های دیگه هم هست، مثلا تیپ سه ترکیبی از پاروزوفاژیال و اسلایدینگ هست، تیپ 4 هم تقریبا بیمارانی هست که ما خیلی مشکل داریم در اینتوبیشن، اینایی هستن که بولبولوس دارن. میدونم نوعی اختلال دقیقت آناتومیکال از دسته هرنیشن استفاده میشه، ولی تشخیصش معمولا با اندوسکوپی خیلی سخته، ممکنه نهایتا سی تی یا باریم استادی بخواد. حالا وقتی که اسلایدینگ هیاتال هرنیا که چون شایع‌تر هستش و من اینجا آوردم مواجه شدیم، حتما باید گریدینگ این اسلایدینگ هیاتال هرنیا رو بر اساس هیل کلاسیفیکیشن بنویسیم. می گریدینگ ساده هستش در رتروور، می دهم چون اطلاع دارید قبلا اسلایدینگ هیاتال هرنیا در فوروارد ویو می نوشتم بر اساسی که چند ساند ای جانکشن از نایی ناچ دیافراگماتیک بیاد بالاتر، اگه بیشتر 2 ساند بود یا بالاتر بود تقسیم بندی می شد. الان بر اساس اینکه در رتروورژن چقدر ما فضایی که ایجاد میشه وسعتش چقدر باشه، گرید 1 تا 4 تقسیم میشه. اینجا میبینید خیلی خفیف ما کلن نایی دیافراگماتیک الیس اسکوب ما رو گرفته، مختصری فضا داریم، اینجا فضا خیلی بیشتر میشه گرید 2. باز یه قسمتی هست که هیاتوس نمیبینیم، در اینجا تقریبا وسیع‌تره گرید 3. اینجا که اصلا مخاط معده به داخل مری میشه، وارد میشه به داخل توراکس، میشه گرید 4 اسلایدینگ هیاتال هرنیا، یعنی دقیقا دیسپلیس میشه اکزیالی. اینجا مشاهده این گرید 4 هست که تو فوروارد هم گویا ما میبینیم. اینم که این گرید رو طراحی دیگه میبینید و اسلاید رو چند بار مرور کنید متوجه میشید. خب اینم باز اسلایدینگ هیاتال هرنیا هستش که گرید 2 هم، اینم یه زاویه در رتروورژن دیده میشه، بعدا در بیوپسی اینتستینال متاپلژیا بود. اما برخورد با بیمارانی که ما جرد میبینیم، اروژن میبینیم در دیستال مری به خاطر اسید ریفلاکس، ما تقسیم بندی که ما مینویسیم بر اساس LA کلاسیفیکیشن هست که اکثر دوستان اطلاع دارن، گرید A, B, C و D مینویسیم. اگه موکوسال بریک ما کمتر از 5 میلیمتر باشه ولی تعدادش حالا یکی یا بیشتر باشه گرید A هست، اگه بیشتر از 5 میلیمتر باشه اندازش گرید B میشه، و اگه همین موکازال بریک چینها رو رد کنه، چینهای عرضی رو رد کنه و کمتر از 75% میری هم گرید C و تمام سرکانفرنشل میشه گرید D که توی عکس من براتون اینجا ارائه می کنم. خب این گرید A هست، چند تا اروژن موکوزال بریک در دیستال میری می بینید که در امتداد فولدا هستش و کراس نکرد، در حالا سایزش بیشتر شده، بیش از 5 میلیمتر هست، لانگ اروژن هست یا لینیار اروژن هست، بازم ببینید که در امتداد چین‌های میری هست و کراس نکرده، اینجا همینا کراس کرده بعضی قسمت ها، ولی سرکانفرنشلی که در میبینید کمتر از 300 درجه است، 360 درجه است، دو 75 درصد این لومنه گرفته. این میشه گریدی سی، در گریدی خیلی شدید تره و تمام در حقیقت لومن و 360 درجه میبینیم که این اروژن ها درگیر کرده است. خب اما در مورد رپورت زایات مخاطی مثل پولیپا، مثل اولسرها، اینجا از تقسیم بندی پاریس کلاسیفیکیشن بایستی استفاده کنیم. به این صورت که زایاتی که پولیپ داره، خب میشه پدانکیولیتد پولیپ، پاریس کلاسیفیکیشن صفر یکی پی میشه. ببینم اگه پولیپ خیلی پایین نداشته باشه تو معده، ساب پدانکیولیتد یا یک اس پی حساب می نویسن، و اگر سسایل باشه پاریس کلاسیفیکیشن صفر بعد یکی اس نوشته میشه. زمانی که زایاد فلت باشن، پایه نداشته باشن، مثلا اولسراتیو باشن، تومورال باشن، اینا رو اسلایتی الیویتد باشه، elevated باشه پاریس کلاسیفیکیشن 2A هست، بعد به همین ترتیب کامپلیت فلت میشه 2B و 2C هم که یه مقدار دپرس هستش پور رفت. اگه کاملا پور رفتگی کامل باشه، پاریس اکسکاویت باشه و نان پولیپوید باشه، اکسکاویت باشه، میشه تایپ 3 پاریس کلاسیفیکیشن. این هم اسلایدی از خیلی خوبه، میتونید چندین بار اینو ریویو کنید و توی رپورتاتون هم اینا رو خیلی کاربرد داره، به خاطر اینکه پزشکی که با هر کدوم از زایاد مواجه هست تصمیم میتونه بگیره که استپ بعدی برای این پولیپا بعد از بیوپسی پاسخا چی باشه، آیا مثلا ریزکشن انجام بده، ای او اس بره، مشاوره جراحی بره، و این خیلی کمک زیادی در منیجمنت بیمار میکنه، نوشتن این زایات بر اساس پاریس کلاسیفیکیشن. و از یه طرف دیگه این نوع نوشتن، این تو گزارشه یک گزارشه دقیقت مورد توافق همه دنیاست، یک نواخت میشه در کل ایران و ما میتونیم بر این اساس حرف همو بهتر بفهمیم. خب خود یه سوالی که میشه گاهی اوقات، حالا من این اسلاید بیارم، من این اسلاید رد کنم حالا بعدم میام، اما میشه سوالی که هست که خب ما فقط همیشه پولیپ بود نمیدونم اولسر رو تومور که نمیبینیم، گاهی اوقات مخا تغییراتی داره، مثلا آتروفی میبینیم، زایاد اینتستر متاپلژیا میبینیم، حالا ظاهرا میشه تا حدودی فهمید اینا هستن، هایپرتروفی، فولد میبینیم، نوچولاریتی میبینیم و دیفیوز و قرمزی و اون ردنس میبینیم. برای باز گزارشدهی یک نواخت، برای اینکه اون مینیموم استانداردهایی در گزارشدهی رعایت بشه در جای مختلف تو دنیا، به اینا میگن که حداقل هایی که ما میتونیم در گزارش بنویسیم، گرچه من میدونم تو خود مراکز پیشرفته دنیا کشور دیگه هم اینجوری نیست، همه گوارشی ها، همه اندوسکوپیست ها یه گزارش های مشابه هم باشه و از یه قوانین خاصی پیروی کنن. تو هر کشور و خودش گایدلاین داره، من دقت کردم ژاپنی ها یه گایدلاین دارن برای رپورت نویسی، نمیدونم اروپایی ها یه گایدلاین، انگلیسی ها جدا، آمریکایی ها جدا، ولی چیزی که حالا بیشتر من حالا دقت کردم که بیشتر کانسنسوس این برای دیدن مخاط، اینا رو باید بنویسیم. مخاط اگه آتروفی داریم باید گریت بدیم به اسکور 0 و 1 و 2، متابولیزی باز هم بسیاری داره که نداشته باشیم، مایل متابولیزی باشه، سیویر باشه، بعد هایپرتروفی رو نگاتیو باشه، خب نمی‌نویسیم کمتر از 5 میلیمتر فولد پهنا باشه، اگه بیشتر از 5 میلیمتر باشه خب می‌نویسیم که هایپرتروفی داشت، نوجولاریتی یا نداره یا داره، اسمال نوجول به خصوص انتروم خیلی از همکارا آشنا هستن میبینن، ردنس هم که نداره خب میشه نداره، نگاتیو مایل باشه، ترانسلوسنسی اون کالکتیو نول ها رو به صورت مایل میبینیم، ولی در سیویر اینو بیشتر و شدیدتر مشاهده میکنیم. میبینیم دیفیوز ردنس سیویر، مثلا سیویر دیفیوز ردنس. این هم زاییاتی که به صورت مخاط کنده شده یا ردنس بین مخاط نرمال مری، اینا اینتنسر متاپلژیا هستن. بیوپسی اگه بردارید معمولا اینتنسر متاپلژی گزارش میشن. خب بازم زاییات به این تیپ و خیلی فراوان همکارا میبینن، میبینن که در بین مخاط نرمال مناطقی داریم که مخاطش فرق داره، اینا هم باز اینتنسر متاپلژیا هست. بازم بر اساس اینکه منفرد باشه، مولتیپل لوکالایز باشه، دیفیوز باشه، میتونید اینا رو گریدینگ کنید. اما برای میری باره تقسیم بندی که استفاده میشه از تقسیم بندی پراگ کلاسیفیکیشن هست. این تقسیم بندی در سال 2006 این نشستی داشتن در پراگ و بعد از اون هم آپدیتش کردن، ولی نهایتاً اون چیزی که هستش توصیه شده برای گزارشدهی زاییاتی که فکر میکنیم بارت، حالا اسمش هم میذاریم حالا کالومنر لاین متاپلژیا، یک سری نکات رو از قبل باید بدونیم. اولا که در گزارشدهی اندوسکوپی حتما باید اینجا جانکشن رو بنویسیم در چند سانتی از بایت گارد یا دهنی بیمار یا دندان پیشین دیدید. خب این خیلی نکته مهمه، این از نظر کلی در گزارشتون بنویسید که جانکشن اسکواموس کالومنر یا ایجی جانکشن در چند سانتی از بایت گارد هست. معمولا در موازات این ناچ دیافراگماتیک هست، این در موازات گاستروازوفاجل جانکشن هست. اما شما میدونید همین جانکشن اسکواموس کالومنر و ایجی جانکشن همیشه در موازات هم نیستن و گاهی اوقات این مخاط اسکواموکالومنر در افرادی حیات الهرنی دارن میاد بالاتر. و علارغم این که اینجا ما هنوز بارت نداریم، الان این تصویر بعدی رو دقت کنید. خب تو این تصویر A شما گاسترو اوزوفاجل جانکشن و زد لاین شما یعنی اسکواموکالوم جانکشن تقریبا موازات هم هستن، شما نمیتونید زیاد افتراق بدید. اما در این تصویر B هنوز بارت حساب نمیشه. این یه به علت اسلایدینگ هیاتل هرنیایی که داره، این یه مقدار رفته داخل تراکس مخاط معده، در نتیجه اسکواموکالومنر جانکشن شما بالاتر از گاستروازوفاجل جانکشن آناتومیک ناچ همین دیافراگماتیک باشه قرار گرفته و باز هم این مخاط شما مخاط کالومنر هست. ها همین عکس دقت کنید، شما میبینید که در حقیقت این ناچ دیافراگماتیک شما در این ناحیه قرار داره، بیمار دچار هیاتوس هرنیا هستش، اسلایدینگ مخاط معده وارد یکم توراکس شد، بعدش مثلا بعد دو سه سانت میبینید که تازه مخاط اوزوفاگو در حقیقت گاستریک جانکشن اینجا میبینید و این حالا پاتوفیزیولوژیش یکمی توضیح داده، ما با این کار نداریم. خب آیا هر زاییه که یا هر تصویری میبینیم که یه مختصری اوزوفاگو گاستریک جانکشن بالاتر از ناش دیافراگماتیک هست برای نه، این حالا نرمال هست، این یک اوزوفاگوگاستریک جانکشن نرمال هست، مخاط معده رو مختصری میبینیم در داخل، این دوتا منطبق بر هم نیستن. معمولا همینجوری خیلی کم ببینیم که منطبق، ولی این هیچ اختلالی هم نداره، یک آندوسکوپی نرمال هست شما میبینیم. اما در این تصویر دقت کنید، این تصویر اینجا مشاهده میکنید، اینا دیگه میری بارده. در این تصویر مری بارت هست، میبینید که به صورت مخاط ابنورمال در اینجا مشاهده میکنید همراه با زبانهایی که کشته به طرف پروگزیمار، این میشه مری بارت. در این تصویر یک مشاهده میکنید که ما یک مری بارت داریم. برای توصیف مری بارت از دو تا این قسمتی که شما الان میبینید میری بارت هست، این زبانش از M یعنی ماکسیمال اکستنت آف متاپلوژیا، اینجا اینتستینال متاپلوژیا است، اگه بیوپسی بگیریم میبینید فاصله این از ازوفاگوگاستریک جانکشن واقعی چقدر هستش باید بنویسیم. بنابراین در اینجا مهمه که هرنی یا تال داشته باشه اینو به طول و دقیقت دقیق بگیم، حسابه تر نگیم، چون در میری در وقت اسرائیلی یاد داره این قسمت بالا کشته میشه، از اونجا باید محاسبه کنیم. خب در این حالت پس ماکسیمال اکستنت متاپلیژیا رو ام مین بیسیم، یعنی 5 سانتی متر فاصله داره از ترو گاستروزوفاجر جانکشن، پس می نویسیم میری بارد ام 5. بعد جایی که به صورت سرکانفرنشل این متاپلیزی رو می بینیم اونم سانت می زنیم، 2 سانت به صورت سرکانفرنشل هستش و در کل هم 5 سانت به صورت طول ماکسیموم این متاپلیزی در حقیقت اینتستینالی هستش که ما می بینیم. خب بازم تصاویر دیگه هست، همیشه یک توضیح داده وقتی هیاتال هرنیا داریم برای نوشتن این خیلی مهمه که ما سی و ام رو دقیق‌تر بنویسیم. اینجا همین توضیح داده، این قسمت ماکسیموم دقیقت اکستنشن زاویات هست که از اینجا شو باید محاسبه کنید، ماکسیموم این قسمته، اینجا هم دقیقت سرکامفرنشل اکستند متاپلیژی ما هست، اینم هیاتوس هرنیا مخاط نرمال هستش که این ام اینم سی و ام رو در این شکلم میتونید مشاهده کنید. خب بازم یک تصویر دیگه هست از سی و ام برای گزارش‌دهی میری بارت، یه تصویر برای درک بهتر ساده تر. شما اینجا فولد کاردیا رو میبینید، همون ایجی جانکشن رو میبینید، اینجا دقیقاً میری برت میبینید، شما ام در این قسمت محاسبه میشه فاصله از جانکشن دقیقاً واقعی، اینم که قسمتی هست که سرکامفرنشل هستش. همون توضیحی که ابتدا دارم درباره گزارشی ردنس نوجرالیتی اون تصویر اینجا میبینیم، فکر کنم وقت من دیگه تمام شد و خسته نباشید، امیدواریم که مفید واقع بشه.
متشکر از آقای دکتر شوقی عزیز، امیدوارم که بحثی که آقای دکتر به اشتراک گذاشتن یه بحث بسیار جالب و مسئله هستش که ما به صورت روتین باش سر کار داریم و خطاهای زیادی رو هم در واقع به صورت روتین میشه گفت مرتکب میشه. یکی از چیزایی که ما باید بهش دقت بکنیم همین بحث این گزارش نویسی از هماهنگی بین گزارشات و تصمیم گیری بر اساس گزارش ثبت شده مسئله مهمی هستش که نیاز به یک زبان نوشتاری داره که ما اخیرا توی انجمن هم تصمیم گرفتیم که زبان نوشتاری رو برای ایران تعریف بکنیم و این مسئله باعث بشه که همه خودمون رو هم موظف بدونیم تا این زبان نوشتاری پیروی بکنیم تا بتونیم اون اینترویو در واقع وریبیلیتی ها رو در واقع کم. خب در خدمت آقای دکتر حمیدیان عزیز هستیم، مسئله بعدی رو در واقع شروع میکنیم، امیدواریم که همکارای دیگه که حاضر نیستن الان توی، چون من دیدم توی لیست همکار همه تقریبا حضور دارن، استایلاشون رو آماده بکنیم و زمان سخنرانیشون دقیق باشه، چون از جای دوستان مثل که وقتشون یکمی زیر هست.
سلام عرض میکنم خدمت همه همکاران و اساتید خودم. خب مبحثی که من باید در خدمتتون باشم و به صورت خلاصه توی 20 دقیقه خدمتتون عرض کنم، عوارض ERCP هست و عوارض شایع و منیجمنتشون به صورت خلاصه با هم مرور میکنیم. هم میدونم که خودتون بهتر از من میدونین همه اینا رو، ولی خب برای مرور بد نیست. عوارض ERCP به طور کلی به دو دسته تقسیم میشن. عوارضی که به صورت جنرال توی همه پروسیجرهای آندوسکوپی ممکنه ببینیم و عوارض اختصاصی که به دنبال خود ERCP ایجاد میشه. عوارض جنرال ممکنه تو همه آندوسکوپی باشه، مثل واکنش‌های دارویی، افت سچوریشن، حوادث قلبی و عروقی، خونریزی ها، پرفوریشن ها، همه اینا ممکنه دیده بشه توی آندوسکوپی، کولونوسکوپی یا پروسیجرهای آندوسکوپی. ولی یه سری عوارض هست که اختصاصی تر هست برای خود ERCP که در حقیقت به خاطر اون اینسترومنت هایی که به کار میبریم موقع ERCP ممکنه این عوارض ایجاد بشه، که خب پانکراتیت، خونریزی، پرفوریشن ها که حالا انواعش با هم صحبت خواهیم کرد، عوارض اختصاصی در نظر گرفته میشه. شاید این عوارض اختصاصی ERCP پانکراتیت هست که میتونه خیلی جدی بشه و حتی برای مریض مورتالیتی هم ایجاد کنه. میزان بروز پانکراتیت بعد از ERCP تو مطالعات مختلف متفاوت بوده، از 1% بوده تا بالای 15% هم تو مطالعات مختلف دیده شده و بستگی به یه سری ریس فاکتورهایی داره که خدمتون عرض خواهم کرد. بر اساس شدت هم به سه دسته مایلد، مادریت و سیویر تقسیم میشه. موارد مایلد در حقیقت علائم بالینی پانکراتیت رو دارن، آمیلاز بیش از 3 برابر برای بیش از 24 ساعت بالاست و بیمار معمولا علائمش در عرض 2-3 روز بهبود پیدا میکنه و در عرض 3 روز معمولا مریض تشخیص میشه. تو موارد مادریت تا 10 روز ممکنه بستری باشه و نیاز به اقدام فقط درمانهای کانزرواتیو پیدا میکنه. تو موارد سیویر بیش از 10 روز بستری میشه، یا اینکه بیمار دچار عوارض پانکراتیت میشه، مثلا سودوسیس، فلگمون یا عفونت های اطراف پانکراس ایجاد میشه، یا خونریزی هموراژیک پانکراتیت پیدا میکنه و در یا اینکه نیازمند به اینترونشنی میشه، یعنی ممکنه یه درنج پریکوتانوس بخواد یا نیازمند جراحی بشه که این موارد بشه میگن سی. چه ریسک فاکتورهای ما برای پست ERCP پانکراتایتیس داریم؟ یه سری ریسک فاکتور وابسته به خود اون فرد بیمار هست و یه سری هم وابسته به پروسیجر هست. ریسک فاکتورهایی که مربوط به بیمار هست، مهمترین ریسک فاکتور که میزان پانکراتیت رو نسبت به بقیه ریسک فاکتورها بیشتر میکنه، سابقه پانکراتیت قبلی در زمینه ERCP قبلی هست. یعنی کسی یک بار قبلا پانکراتیت کرده با ERCP باید خیلی بترسیم که دوباره احتمال پانکراتیت براش هست. توی جلسه خانوم بیشتر دیده میشه، توی کسایی که ریکارنت پانکراتیت هم حملات ریکارنت اکیوت پانکراتیتیس داشتن توشون بیشتر دیده میشه، توی اسفنکترهای اولی دیسفانکشن بیشتره، تو افرادی که سن پایین کردن به خصوص سن زیر 40 سال این میزان بیشتره و اگه سابقه کرونیک پانکراتیت داشته باشن بیماران این میزان توشون کمتر هست، ولی اونه که سابقه کرونیک پانکراتیت ندارن بعد از ERCP ریسک پانکراتیت ها توشون بیشتر هست. همچنین بیلی روبین نرمال، بیلی روبین افراد دیدن که اونایی که بیلی روبین بالاتر داشتن میزان پانکراتیت توشون کمتر بوده نسبت به اونایی که بیلی روبین نرمال داشتن. یه سری ریسک فاکتور هم وابسته به پروسیجر هست. اونایی که دیفیکالت کانولیشن داشتن، یعنی مدت کانولیشنشون بیشتر از 10 دقیقه طول کشیده، یا اینکه گاید وایر مکرر وارد پانکراتیت شده براشون، این افراد ریسک بیشتره. از پروسیجر ریلیتد ریسک فاکتورهای دیگه میشه به تزریق دارک و مجرا پانکراس اشاره کرد. اسفنکتراتومی خود پی بی در حقیقت اسفنکتر پی بی و اشاره کرد که ریسک پانکراتیت پوستیار سیفی رو بالا میبره و همچنین بالون دیلاتاسیون تو افرادی که اسفنکترشون قبلا برش نخورد، یعنی ما اسفنکتراتومی انجام ندادیم به صورت لیمیتد و با بالون دیلاتاسیون و مستقیما فقط از بالون استفاده کرده باشیم، تو این افراد میتونه ریسک پانکراتیت افزایش بده. چه کارهایی میتونیم بکنیم که احتمال این ریسک پانکراتیتشون بیاد پایین؟ یکی اینکه از تکنیک گاید وایر استفاده کنیم، یعنی از همه اول دای نزنیم که ببینیم آیا تو سی دی دی هستیم یا پی دی. با گاید وایر تکنیکی فکر می‌کنم دیگه الان همه از این تکنیک استفاده می‌کنیم. اگه یه وقتی احساس کردیم که ریسک پانکراتیت تو مریض بالاست، یعنی مثلا گاید وایرمون رفت زیاد یا دوره اون کانولیشنمون تایمش طولانی شد یا بیمار می‌بینید که ریسک فاکتورهای متعدد داره برای پانکراتیت، بهتره براشون از استنت استفاده کنیم. حالا مثلا اگه گاید وایرمون دو بار وارد پی دی شده، یا مثلا اگه دای زدیم دیدیم دایمون وارد پی دی شده، یا اسفنکتراتومی می‌کنیم مجرای پی دی رو، تو این موارد بهتره که ما حتما از استنت استفاده کنیم، پی دی استنت واسه شون بذاریم. برای قبل ایارسیکی هم میشه از انسیج یا پای انسیج استفاده کرد و حتی بلافاصله بعد از اتمام ایارسیکی هم دیدن که میتونه موثر باشه استفاده کردن انسیج هم تو بروز و هم تو شدت ایجاد پانکراتیت پست ایارسیکی. آی وی هیدریشن خیلی مهمه تو اون افراد که دهیدره بودن، میزان پانکراتیت بیشتر بوده و حتی شدت بیشتری نسبت به افرادی که هیدره شده بودن. در سفاری که معمولا بیماران که ERCP میشن ناشتا هستن و ممکن حالا بعضیشون هم بیمارانی باشن که ایلن حالا به علتهای مختلف و دهیدریشن داشته باشن، بهتره که مریض حتما هیدره بشه. آرزه بعدی حالا درمان پانکراتیت، چون درمانی که اینجا بحثش به صورت کلیه اینجا خیلی بحث نکردم روش، آرزه بعدی بلیدینگ هست. شیوعشون پست اسفنکتراتومی معمولا بین 0.3% تا 2% هستش. یه سری علل دیگه هم ممکنه خونریزی ایجاد کنه به غیر از پست اسفنکتراتومی، آسیبایی که توی تحالی، آسیب کبدی، آسیبای عروقی که ایجاد میشه یا سودوآنوریسما، اینا میتونن همه باعث خونریزی بشن به غیر از خونریزی که ناشی از اسفنکتراتومی هست. همچنین هموبیلی ممکنه دیده بشه بعد از ERCP به خصوص افرادی که تنگی دارن مجرا و دیلاترشون میکنیم، یا بیوپسی هایی که از داخل بیوپسی گرفته میشه با کولانجیوسکوپی و درمان های ابلیتیو مثل رادیوفرکانسی هایی که روی تومورا انجام میشه، اینا میتونن ریسک هموبیلی رو توشون زیاد کنن. گریدینگ و کلاسیفیکیشن هم اینم مثل پانکراتیت به سه دسته مایل، مادریت و سیویر تقسیم میشه. تو موارد مایل باید کلینیکال اوییدنس بلیدینگ داشته باشن، یعنی نه اینکه فقط ما موقع اسفنکتراتومی یه بلیدینگ مختصری ببینیم، چون تقریبا خیلی از بیماران دیده میشه و موقع همون ERCP تا اتمام کارمون معمولا خودش هم مثلا برمیاد، نیاز به درمان هم پیدا نمیکنه. تو موارد مایل زمانی که کلینیکال اوییدنس اف بلیدینگ داشته باشن و افت هموگلوبین ولی توشون کمتر از 3 گرم پر دسیلیتر و نیاز به تزریق خون هم پیدا نمیکنن. موارد مادریت نیاز به تزریق خون پیدا میکنن ولی کمتر از 4 واحد نیاز به تزریق خون پیدا میکنن ولی نیاز به اینترونشن اضافه تری به غیر از البته از اینترونشن اندوسکوپی پیدا میکنن، نیاز به آنژیوگرافی یا سرجری پیدا نمیکنن، درمان اندوسکوپیک معمولا میشه. موارد سیویر هم کسایی هستن که بیش از یا بیشتر مساوی 5 واحد خون دریافت میکنن و نیازمند به اینترونشن اضافه تری از اندوسکوپی میشن، یعنی آنژیوگرافی یا جراحی براشون نیاز میشه که برای کنترل خونریزیشون. ریس فاکتورهای برای خونریزی داریم. کواگولوپاتی یه ریس فاکتور مهمه. من چون وقتم کمه سریعتر میرم جلو که جا همه استایدام برسم. اکتیو کولانجایتیس ریس فاکتوری هستش. کسایی که طی 3 روز بعد از ERCP آنتی‌کواگولان مصرف میکنن اینا ریسک بلیدینگ تحقیری رو دارن. خود اون پزشکی که ERCP انجام میده اگه تعداد کیسشون کمتر از یک دونه یا یه دونه در هفته باشه خب تجربهش کمتره، طبیعتاً اون روز که بریدیم کارش بیشتره. و تو کسایی که حین پروسیجر ما خونریزی مشاهده، من بعضی وقت خیلی وقتا میشه که موقع ERCP ما یه برش میدیم یا دیلاته میکنیم، بعدش دچار بلیدینگ میشه بیمار. حالا بعضی وقتا این بلیدینگ ممکن متوقف بشه، بعضی وقتا ادامه پیدا میکنه. تو افرادی که این بلیدینگ دیده میشه ریسکشون بلیدینگ تأخیرشون بیشتر نسبت به افرادی که این خونریزی رو ندیدیم. نیدل نایف هیستروتومی، دیپرکات، پاپیلکتومی، طول اسفنکترتومی هرچی بیشتر باشه، تنگی خود اوریفیس پاپیلا، اینا همه میتونن ریسک بلیدینگ رو بیشتر کنن. سیروز هم سیروز چایلد سی رو گفته شده که میتونه ریسک رو بیشتر کنه. رنال فیلر، همودیالیز، افرادی که این بیماری زمینه ای دارن ریسک بلیدینگ توشون بیشتر میشه. سیروز چایلد ای و بی توی مطالعات مختلفی که انجام شده دیدن که خیلی ریسک بلیدینگ رو زیاد نمی کنن. یه نکته دیگه هم که باید بدونیم، یه ریبلیدینگ ریسکش تو مطالعات مختلف که دیده شده دیدن که تو افرادی بیشتره که بیلیروبین لول بیشتر از 10 داشته باشن یا تو حمله اولیه بلیدینگشون که حالا درمان اندوسکوپیک صورت گرفته براشون سیویر بلیدینگ داشته باشن، یعنی اینا بعد از این کنترل شده با به صورت تأخیری ممکنه ریبلیدینگ کنن و این دو تا ریسک فاکتور واسه شون، یعنی بیلیروبین بالای 10 و سیویر بلیدینگ اولیه واسه شون مهمه، ریسک فاکتور ریبلیدینگ هم هست. چه روش هایی برای پیشگیری هست و بعد درمان؟ برای پیشگیری که باید حواسمون باشه که اسفنکتروتومیه که لازم نیست انجام ندیم، یعنی میریم بیمار مشکوک هست میریم نگاه میکنیم میبینیم چیزی تو سی وی دیش نیست، الکی لازم نیست اسفنکتروتومی براش انجام بدیم. همچنین خود استفاده از بالون دیلاتاسیون میتونه ریسک بلیدینگ رو نسبت به اسفنکتروتومی تنها به میزان زیادی کاهش بده. همچنین اونه که مخصوصا ریسک بلیدینگ بالایی دارن استفاده از بلند نسبت به اون پیور کاتینگ توی کوترمون خیلی کمک کننده هست. و اینجکشن پروفیلاکتیک هایپرتونیک سالین یا اپینفرین پروکسیمال به خود پاپیلا میتونه یکی از مواردی باشه که تو بیماران که ریسک بلیدینگ توشون احساس میکنیم بالاتر هست میتونه انجام بشه قبل از اسفنکتروتومی. منیجمنت، در ارتباط با منیجمنت بلیدینگ، خب هم مثل همه خونریزی‌ها باید به اندازه کافی مایع درمانی و حتی نیاز به تزریق خون و اصلاح کوآگولوپاتی برشون انجام بشه. اندوسکوپی منیجمنت معمولا زمانی انجام میشه که یا تو خونریزی اولیه که ما اسفنکتروتومی داریم میکنیم تو همون ERCP اولیه ببینیم که خونریزی زیادیه و حجم خونریزی میبینیم زیاد اکتیوه و خود به خود هم متوقف نمیشه، خب اینجا نیاز به اندوسکوپی منیجمنت میشه. یا اینکه تو اون افرادی که خونریزی با تاخیر، یعنی فردای اون روز یا مثلا دو روز بعد میاد با علائم خونریزی و خونریزی شدید که اونم خود به خود متوقف نمیشه، دو مواقع نیاز به درمان، تو این دو مورد نیاز به درمان اندوسکوپی. در ارتباط با درمان های اندوسکوپیک من سریع تر بگم که شاید این درمانی که خب استفاده میشه، خیلی زیاد هم استفاده میشه، تزریق دایلوتد نفرینه. تو اون قسمت فوقانی محل اسفنکتروتومی میتونیم بزنیم و دور تا دور خود پاپیلا میتونیم واسهشون تزریق کنیم. البته مطالعات مختلف بین نیم تا 4 میلی لیتر گفته که تزریق شده میتونه خیلی موثر باشه تو کنترل خونریزی. تزریقای فیبرین گلو هستش میتونیم استفاده کنیم برای کنترل خونریزی. مواد اسکلروزان هست که با توجه به اون اسکلروزی که ممکنه ایجاد کنه خب خیلی شاید توصیه نمیشه نسبت به بقیه روش‌های درمانی، چون ممکنه باعث تنگی تونایی بشه و نکروز ایجاد کنه و توصیه کمتری میشه بهش. هموستاتیک نانوپودر هست یا همون هموسپری هستش که اون هم خب یه روشی هست که خب هم میتونیم اینجا مثل پپتیکورسرا که بیلدینگ می‌کنه اینجا هم میتونیم از اون استفاده کنیم. درمانه فارماکولوژی دیده شده که تو موارد خونریزی شدید دارن و تهدید کننده حیات هست، به خصوص افرادی که اختلالات انعقادی دارن میتونه فاکتور 7-9 ترکیب استفاده بشه، همچنین داروهای دیگه و داروهای وازعکتی که مطالعات دیدن که میتونه مثل داروهای مثل تریپلیپرسین موثر باشه، همچنین نیتروگلیسیرین هم توی یکی از مطالعات دیده شده که میتونه موثر باشه برای کاهش خونریزی این پست اسمنتورتون. درمان ترمال وجود داره. خب درمان ترمال باید از مولتی پولار الکتروکوتر استفاده کنیم یا APC میشه استفاده کرد. اینا رو میشه به صورت تنها یا همزمان با اون اینجکشنی که ما نفرین دایلوت انجام میده تو قسمت دور پاپیلا میتونیم از این هم استفاده کنیم. بالون تامپونات اگه خون ریزی ما موقع اسفنکتروتومی ببینیم که دچار خون ریزی شده اون یا خون ریزی شدید داره، میتونیم همون موقع از خود همون بالون که برای دیلاتاسیون استفاده میشه بالون رو باد کنیم، خودش حالت فشاری ایجاد تامپونات میکنه و خیلی وقتا با همون خونریزی بیمار بند میاد. هموکلیپس میشه استفاده کرد. هموکلیپس ها مشکل بیشتر توی اینه که توی دودونوسکوپا که ساید ویو هستن یه مقدار اون مکانیسم ریلیس کردنش و اون جای خوب ریلیس کردنش نسبت به اون حالت اندوسکوپی اندیو یه مقدار سخت‌تره، ولی هموکلیپس هم موثره. من خودم فکر میکنم توی 6-7 سالی که ERCP میکنم 2 یا 3 مورد بریدینگ داشتم که هموکلیپس استفاده کرده بودم، مشکل خاصی هم نبود. خیلی هم اونجوری که توی تکست ها می‌نویسم به نظر من سخت نبود، ولی خب گفته شده که این سخت‌تره. میشه از فول پاورد متالیک استنت استفاده کرد، به خصوص مواردی که شک به این داریم که همزمان شاید یه پرفوریشنی رتروپریتونال هم صورت گرفته باشه، مثلا طول استنکتومی زیاد شده باشه، بلیدینگ کرده باشه و شک داریم که نکنه یه پرفوریشن خلف سباقی هم ایجاد شده باشه. تو این موارد بهترین گزینه شاید همون فول پاور سلف اکسمندبل متالیک استنت باشه. باندیگیشن، اندوسکوپیک باندیگیشن هم میشه برای خونریزی کنترل خونریزی استفاده کنیم. و نهایتا اگه روش درمانی اندوسکوپیک کافی نباشه و خونریزی های تهدید کننده حیات ادامه داشته باشه، خیلی نادره، من خودم نداشتم یا ندیدم که کیسی بعد از سنکروتومی با درمان اندوسکوپیک جواب نده و به این مرحله برسه، آنژیوگرافی امبولیزیشن یا جراحی پیشنهاد میشه مواردی که خونریزی مقاوم و شدید داره. خب عارضه بعدی عوارض عفونی هست که تو بیماران پست ERCP دیده میشه. شایع‌ترین عفونتی که تو این افراد ممکنه دیده بشه مربوط به خود ERCP باشه کولانژایتیس هست که شاید تو افرادی که درناژ ناکامل میشن دیده میشه. کولیسیستیت ممکنه دیده بشه تو این افراد. خود اون عفونت هایی که با اسکوپ ترانسمیت میشن میتونه دیده بشه و اندوکاردیت عفونی تو افرادی که زمینه هایی دارن برای اندوکاردیت، زمینه حالا دریچه بیماری دریچه مصنوعی اینا تو این افراد دیده میشه، هرچند که پروفیلاکسی برای اندوکاردیت نیاز نیست. میخوام اختصاصا به خاطر جلوگیری از اندوکاردیت تو افراد کیاسی میشن میخوام پروفیلاکسی. کولانژیت، راجع به کولانژیت بین 0.5 تا 3% افراد ممکنه دچار کولانژیت حاد بشن بعد از ERCP و همونجوری که خدمتتون عرض شد تو افرادی که این کامپلیت بیلیاری درنیج دارن دیده میشه. باید حتما تو افرادی که هیلار کولانژیوکارسینوم دارن یا PSC دارن یا افرادی که پیوند کبد شدن و معمولا تنگی تو ناحیه آناستوموز ممکنه دیده بشه و تنگی های ناحیه کبد دیده بشه، تو این افراد بهتره که حتما به فکر جلوگیری از عفونت کولانژیت باشیم و تو اینا به صورت پروفیلاکتیک قبل از شروع ERCP حتی آنتی بیوتیک واسهشون شروع کنیم و حتما به فکر این باشیم که بعد ERCP درناژ کامله صورت گرفته. یعنی مثلا اگه یه هیلار کولانژیوکارسینومی هستش که ما واسهش سیتولوژی براشین گرفتیم، نمونه گرفتیم، حتما بهتره واسه بیمار استنت گذاشته بشه و همینطور راجع به PSC و لیور ترانسپلنت که اون درناژ برقرار بشه. توی موارد سنگ هم میتونه کولانژیت ایجاد بشه که عمدتا تو مواردی هستش که درناژ ناکامل داریم، یعنی بیمار چند تا سنگ داره، ممکنه یکیش در بیاد، دوتاش در بیاد، یکی دوتاش بمونه. توی این موارد ریسک کنندگیش بالا میره. بهتر که این افراد که سنگ داشتن و ما دریناژمون ناکامل بود حتما از استنت یا نازوبیلیر دریناژ استفاده کنیم و آنتیبیوتیک هم حتما برشون بعد از اون شروع کنیم، اونا که دریناژ ناکامل داشتن، و نباید بیمار رو رها کرد به این امید که مثلا جلسه بعد سنگا رو در میاریم و استنت گذاری هم نشده باشه یا نازوبیلیر دریناژ نشده. خب آرزه مهم بعدی پرفوریشن هست. پرفوریشن ESCP چند تایپ داریم، اولین تایپ ها رو با هم مرور میکنیم و بعد میریم راجع به منیجمنت. تایپ یک در حقیقت فری وال پرفوریشن هست که جدار دودانوم پاره میشه، ارتباطی به خود اسفنکتروتومی نداره و حالا ریسفاکتوراش هم به ادامه میگم. تایپ دو در حقیقت یه رتروپریتونال پرفوریشن دودنوم هستش که تو ناحیه آمپولری ایجاد میشه در اثر دستکاری آمپولری، حالا اسفنکتروتومی والانویلاتاسیون بیشتر تو این ناحیه اتفاق میفته. تایپ سه پرفوریشنی هست که توی پانکراتیک یا بایل داکت استفاده اتفاق میفته در اثر حالا میتونه نوک اسفنکتروتوم باشه اگه درست روی گایدلاین نره جلو، از گایدلاین جلوتر ما اسفنکتروتوم هول بدیم، یا تنگی داریم میخواییم که بالون بزنیم و سی بی دی رو دیلاته کنیم یا پی دی مجرای پی دی رو دیلاته کنیم، این موارد ممکنه پرفوریشن رخ بده. و تایپ 4 که معمولا فقط یه هوای بدون علامت هستش که تو رتروپریتونال و منشه اون حالا اونجایی که لیک کرده هوا مشخص هم نمیشه معمولا و بینایی هم هست و خود به خود بهبود پیدا. اینجا تو این شکل اومده انواع پرفوریشن رو دوباره خیلی قشنگ توضیح داده. تایپ 1 جدار آزاد روده، تایپ 2 پری آمپولری، تایپ 3 پی دی سی بی دی و تایپ 4 هم که وجود هوای تنها تو رتروپریتونال. ریسک دودنال پرفوریشن توی ERCP تو مطالعات مختلف بین 0.08% تا 0.6% هست. رتروپریتونال پرفوریشن هم دیده شده که بین 0.5% تا 2% هست، ریسکش بیشتر از فری وال پرفوریشن هست و توی مطالعات قدیمی تر البته این بود، توی مطالعات جدید تر که این ریسک رتروپریتونال پرفوریشن اومده زیر 0.5% و اون بسته به تجربه و افراد و مهارت خود اندوسکوپیست داره. در ارتباط با ریس فاکتورهای فری وال باول وال پرفوریشن، دقیقا فری باول وال پرفوریشن ریس فاکتورهاش منتهینش تنگی ها هستش، یعنی تنگی هایی که مسیر وجود داره و اسکوپ میخواد عبور کنه ممکنه باید پرفوریشن بشه. تغییرات آناتومیک هست مثل بیماری که مثلا بیل روت شدن یا ویپل شدن، سایتوس اینورسوس دارن یا دایورتیکولای پریامپولای دارن، این موارد است که پرفوریشن جدار دودنوم افزایش پیدا میکنه. تو رتروپریتونال پرفوریشن ریسکش پرفات اسفنکتروتومی، هر که طول اسفنکتروتومی بیشتر باشه این ریسک بیشتر میشه، در لارجر اسفنکتروتومی به خصوص خارج از اون ساعت 11 تا 1، یعنی اون ساعتی که ما باید ببریم بین ساعت 11 تا 1 هست، ما خارج از اون زاویه اگه ببریم ریسک پرفوریشن قلب استفاق خوشون افزایش پیدا میکنه. تو آمپولکتومی به همین صورت افرادی که سی بی دی نازکتر دارن، کوچیکتر دارن و خیلی دیلاته نیست سی بی دیشون، دایورتیکول پری آمپولری دارن یا حین دایی که تزریق میکنیم اینترامورال تزریق بشه و داخل لومن تزریق نشه، توی این موارد ریسک پرفوریشن بیشتر میشه رتروپریتونال. و یک فاکتور مهم هم تجربه کمی کسی که داره انجام ریسک تایپ 3 دقیقه پرفوریشن که گفتیم بایل و پانکراتیک داکتال پرفوریشن هست، بیشتر تو مواردی هستش که ما دیلاتاسیون انجام میدیم تنگی داره و بیشتر تو این موارد هست، ولی خب احتیاط نکردم و فرستادن اسفنکتروتوم جلوتر از گاید وایر، به خصوص تو افرادی که سی وی دی تورتوس دارن و مسیر درستی ممکنه رو و باعث پرفوریشن بشه. پریونشن چیه؟ یکی اینکه باید دقت کنیم که حتما توی اون ساعت 11 تا 1، یعنی توی اون زاویه برش بدیم. اینسیژنمون باید استپ بای استپ باشه، از اینفرکات باید جلوگیری کنیم. اون طول سنکروتومیمون باید به اندازه پاپیلار نگاه کنیم، اندازه سی وی دی رو نگاه کنیم، خود سنگ رو ببینیم. مثلا یه سنگ 5-6 میلیمتری داره، خیلی نیاز نیست که ما یه برش خیلی بزرگی بدیم که ریسک پرفوریشن و بلیدینگ رو برای بیمار تحمیل کنیم. پس باید به همین رو نگاه کنیم، طول سنکروتومی رو خودمون برای بیمار تا اونجا که ممکنه طول اضافه نبریم. استفاده کردن از بالون دیلاتاسیون همراه با یه لینکد سنکروتومی دیدن که ریسک پرفوریشن رو کمتر میکنه نسبت به اون افرادی که سنکروتومی طولانی بزرگ تنها میشن. هم دیدیم که این باعث کاهش بلیدینگ هم شده بود، استفاده از بالون همزمان با یه لیمیتد سنکروتومی و حتی مانکراتیت هم اضافه نکرده بود. استفاده از CO2 اینسافیلیشن خب خیلی کمک کننده است در پیشگیری. حالا بالینی، افراد معمولا اونا که دودارن پرفوریشن دارن بعد از 4 تا 6 ساعت بعد از ERCP دچار درد شدید تو اپیگاس میشن. البته درد ممکن از اول هم باشه، ولی معمولا به صورت تأخیر شدتش بیشتر میشه که این میشه تفاوتی قائل شد با اینکه آیا پرگاز بودش یا نه. یعنی ما خیلی وقتا ERCP میکنیم، مریض اوایل بیدار که میشه درد داره و اون در اثر اون گاز زیادی که اون پروسیجر ERCP مثلا وارد روده شده احساس دیستنشن درد میکنه. معمولا توی چند ساعت اون درد از بین میره اگه در اثر گاز بشه، ولی توی پرفوریشن ها معمولا بعد از 4 تا 6 ساعت این درد ها باقی میمونه و حتی شدیدتر میشه که در اثر اون اکسترافازیشن ترشحات دورننوم هست. ممکنه بیمار دچار آمفیزم زیر جلدی بشه، ابدومینال واریجیتی پیدا کنه، تب تاکیکاردی پیدا کنه. یه نکته که بعد دیدیم این خیلی مهمه که اگه ما موقع اسفنکتروتومی شک کنیم که بیمار پرفور شده، یعنی مثلا اسفنکتروتومیمون توی یه زاویه نامناسب رفته، طولش طولانی شده، یا حتی ظاهرش اون بعد اسفنکتروتومی ظاهر پاپیلا جوری که ما فکر می‌کنیم که نکنه پرفور شده، میتونیم اونجا شاید عبد نه به طور قطع، ولی میتونیم با این فکری که خدمتتون عرض می‌کنم متوجه بشیم که آیا ما پرفوریشن داریم یا نه، هرچند که ندیدن اکسترافازیشن رد کننده نیست. به این صورت که ما روی گاید وایر برمیگردونیم اسفنکتروتوم آهسته عقب توی این محل پاپیلا دای تزریق میکنیم. میتونیم چند بار این کار تکرار کنیم، یعنی وارد CBD بشیم روی گاید وایر، بیایم عقب رو پاپیلا نزدیک پاپیلا دوباره دای تزریق کنیم. اگه اکسترافازیشن ببینیم تو فلوروسکوپی اونجا خب به نفع این که پرفوریشن خلق اتفاق داریم، ولی اگه ندونیم رد کننده نیست و این یه در واقع چالشی واسه ما ایجاد میکنه که برای تشخیص زودرس ما دچار یه مشکل میشیم. چرا؟ چون خیلی وقتا ممکنه پرفوریشن های خلق اتفاق همراه با پانکراتیت باشه. بعد مریض ما یه آزمایش میگیریم، میبینیم آمیلاز لیپاز بالاست، اون درد همه اینا نسبت میدیم به پانکراتیت، در صورتی که مریض یه پرفوریشن خلق اتفاق هم داره. خب این باعث میشه ما تشخیص ندیم، میس کنیم و آوتکام مریض بد بشه. برای همین توصیه میشه که اگه برای بیماری واقعا شک داریم که این پرفوریشن همراه با پانکراتیت ایجاد شده، مثلا خود اون ERCP کسی که ERCP کرده متوجه میشه که آیا این تو زاویه مناسب بریده، چه میزان بریده، چقدر دستکاری شده، خودش میتونه حدسایی بزنه و خود بالین مریض هم کمک میکنه. بهتره که سی تی اسکن رو زودتر برای بیمار انجام بدیم و صبر نکنیم، یعنی باید این ترشولدمون برای ایجاد سی تی اسکن، برای انجام سی تی اسکن با کنتراست خوراکی توشون پایین باشه که ما بتونیم آیا اکتروازیشن یا هوای خلق اتفاق رو ببینیم که آیا اون پرفوریشن رو دیدیم یا نه. البته خب قضیه پرفوریشن داخل اتفاق خب خیلی فرق میکنه، مریض خیلی پر سرسره است، زودتر تشخیص داده میشه. خب اینجا یه سی تی اسکن هستش که از یه پرفوریشن خلق اتفاق هست، میبینیم هوا خلق اتفاق دیده میشه. من اینم فقط گذاشتم که برای تشخیص زودرس بس بهتره که موارد شک داریم سریعتر سی تی اسکن رو انجام بدیم. اینجا هم یه بیماری بوده که هوای خلق اتفاق رو میبینیم که براش نازوبیلیاری درنیناش کرده بودن، که این لوله نازو بیلیاریز اینهاشه. بیلیاریزینگشون هم به سه دسته در حقیقت پوستیارسی به ریتروپکترانال پرپوریشن گریدینگشون لرنگی سه دسته مایل مادرید و سیویر تقسیم میشه. تو موارد ما خیلی به میزان اندک ممکنه ما لیکیج کنتراست رو ببینیم یا شاید اصلا نبینیم. معمولا بیمار تا یه سه روز بستری امپیو شدن، آنتیبیوتیک دادن، نیترش دادن معمولا علائمش خوب میشه و خیلی خطرناکی نیست. موارد مادرید هم ما اون لیکیج رو میبینیم، ممکنه هوای خلف اتفاق کامل ببینیم و مریض سیلداخت میشه معمولا بعد از مدتی و 4 تا 10 روز بستری آنتیبیوتیک گرفتن و امپیو شدن معمولا خود خود به بهبود پیدا میکنه. موارد سیویر این بستری طولانی میشه، بیمار نیاز به اینترونشن ممکنه پیدا کنه، حالا چه جراحی چه اینترونشن های پرکوتانوس. مدیکال منیجمنت همونجوری که خدمتتون عرض کردم، مریض رو امپیو کنیم، هیدره کنیم، واسش حتما نازو گاستری یا نازو دودنال تیوب واسشون بذاریم. نازو بیلیاری درناژ کمک میکنه مثلا تو مواردی که درناژ خودمون سی دی دی صورت نگرفته، سنگم داره همزمان آنتیبیوتیک تزریقی و اگه بیماری بابل رستی ما بر اساس اون فکر میکنیم که این بیمار شرایطی داره که ممکنه بیش از یک هفته نیاز به بابل رست داشته باشه، باید واسش تی پی ان هم از همه اول شروع کنیم. جراحی به طور کلی 20-50% بیماران که پرفوریشن پیدا میکنن برای یار سی پی نیازمند جراحی ممکنه بشن. اکثر این جراحی تو چه افرادی انجام میشه؟ تو افرادی که خب فری باول وال پرفوریشن دارن، خب جراحی بعد از اول ازشون پیگیری بشه و انجام بشه. تو مواردی که رتروپریتونال هستن، اگه ما ببینیم ماجور لیک داریم که خود به خود سیلداخ نمیشه یا همزمان اون پرسیستن بیلیری ابستراکشن وجود داره و کلنجیت هم کرده بیمار، یا افرادی که بعد از دوره درمان کانزرواتیو رو به بهبود نمیرن و حالا عمومیشون و این وضعیت سیرسشون داره بدتر میشه، اون وقته که ما توصیه میکنیم که جراحی بشن. پس ما اولی فریوال پرپوریشن ها تقریبا همه و تو موارد پست اسپنجیوتومی که رتروپریتونال هست خب اندیکیشن هاش پایین گفته شد. اندوسکوپیک تراپی، اندوسکوپیک تراپی برای مخصوصا اونایی که پست اسپنجیوتومی هستن استفاده میشه، ولی خب تو فریوال هم اگه ببینیم کوچیک باشه شاید بشه با بعضیش استفاده کرد. اموکلیپس ها برای پرپوریشن های خیلی کوچیک خلف استفا، سوچور های اندوسکوپیک خب خیلی ما تو دسترس نداریم. اوویسکو خود کلیپ اوویسکو برای پرپوریشن حتی میتونه برای پرپوریشن های فریوالی که خوب دیده بشه و بیمار علائم پریتونیت هم نداشته باشه میشه استفاده کرد. فیبرین گلو، استنت های فلزی، پاور خدمتون هر شد، بانلیگیشن، این هم برای مرد موارد پرپوریشن های کوچیک هست، لیکش خیلی زیاد از حدی هم نداره. پرکوتانوس درینیج و نازوبیلی درینیج هم میتونه یه آلترناتیو جراحی باشه، مثلا بیماری که تحمل جراحی رو نداره پرپوریشن داره، ما میتونیم از این کار یه جور درینیج واسهشون برقرار کنیم، به خصوص افرادی که رتروپریتونال فلوید کالکشن دارن، یعنی اونایی که فلوید کالکشن رتروپریتونال دارن میشه از درینیج پرکوتانوس استفاده کرد همراه درمان مدیکالی که براشون انجام میشه. خب خیلی سریع سعی کردم خدمتتون عرض کنم تو این تایم هم، خیلی ممنون، خسته نباشید، خداحافظ.
خب بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خدا، دکتر زهره باری هستم، فوق تخصص گوارش و با مبحث آسپریشن نمونیا به دنبال اندوسکوپی در خدمتتون هستم. مبحث من برخلاف مبحث قبلی مبحث نسبتا راحت‌تر و ساده تریه و با هم شروع میکنیم. در مجموع آسپیریشن به معنی وارد شدن ترشحات اروفارنکس یا محتویات معده به داخل راه‌های هوایی و نهایتاً وارد شدنش به ریه ها هست. آسپریشن اتفاق عجیب و غریبی نیست، بلکه حتی در افراد سالم هم به کرات اتفاق میفته، طوری که در یه مطالعه که خیلی با حساسیت بالای انجام شد دیدن تقریبا نیمی از مردم در حین خواب درجاتی از آسپریشن رو تجربه میکنن. ولی اینکه آیا این آسپریشن ما گفتیم نیمی از مردم دارن میتونه با عواقبی هم همراه باشه یا نه، اینکه آسپریشن نهایتاً چه سرنوشتی به دنبال خواهد داشت بستگی به مقدار ماده آسپری شده، ماهیت ماده آسپری شده داره، در این حال تعداد دفعاتی که این آسپریشن پیش میاد و فاکتورهایی که فرد رو مستعد بروز آسپریشن میکنن و یا فاکتورهایی که میتونن با بروز آسپریشن تداخل و یا مکانیسم دفاعی داشته باشن و بستگی به تمام این عوامل داره. خب یکی از عوارض مهم آسپریشن که همیشه نگرانش هستیم بروز نمونی هست. در واقع آسپریشن نمونیا به یک پروسه التهابی گفته میشه که به دنبال وارد شدن میکروارگانیسم ها به راه های هوای تحتانی و نهایتاً ریه اتفاق میفته. در انتهای اسلایدم خواهم گفت که یه چیز دیگه هم تحت عنوان آسپریشن نمونایتیس داریم که با آسپریشن نمونیا متفاوته. در واقع آسپریشن نمونیا همونطور که گفتم به واسطه ورود میکروارگانیسم‌ها به راه‌های هوای تحتانی و نهایتاً آلبول‌های ریه پیش میاد. منتها نمونایتیس ناشی از وارد شدن مواد توکسیک، این موادی که استریل هستن و حاوی میکروارگانیسم نیستن و خود اون ماده شیمیایی یک واکنش التهابی رو در بافت ریه به وجود میاره. برای اینکه آسپریشن نمونیا اتفاق بیفته پس به دو چیز احتیاج داریم. یک، اینکه یک ماده‌ای وارد راه هوایی بشه که گفتیم در مورد نمونیا این ماده‌ای که وارد راه‌های هوایی تحتانی و آلبول‌ها میشه میکروارگانیسم‌ها و در مورد نمونایتیس مواد توکسیک هستن، و دو این مواد تاکسیک یا کاستیک هستن، و دو اینکه اون مکانیزم‌های دفاعی که قرار بود از بروز آسپریشن جلوگیری کنن اونها مختل شده باشن، مثلا اون مکانیزم بسته شدن گلوت به هر دلیلی مختل شده باشه یا ریفلکس سرفه فرد مختل باشه. همینجا من بگم که اون چه که ما در حالت عادی تحت عنوان نمونیا میشناسیم معمولا اشاره به وارد شدن باکتری های نسبتاً وایرولنت یا مهاجم مثل استرپتوکوک نمونیه، هموفیلوس اینفلوئنزا، باسیل های گرم منفی، اسقف طلایی، وارد شدن اینها به راه های هوای تحتانی هست که باعث پنومونی مرسوم میشه. منتها در واقع تعریف اصلی نمونی آسپریشن وارد شدن میکروارگانیسم هایی که کمتر تهاجمی هستن و عمدتاً بی هوازی هستن هست، که هرچند خود همین میکروارگانیسم های مرسوم نمونی هم میتونن با آسپریشن وارد راه های هوایی بشن و آسپریشن نمونیا رو ایجاد کنن. قبل از اینکه من علائمش رو بگم یه اشاره بکنم به اینکه چه چیزهایی میتونن فرد رو مستعد آسپریشن نمونیا کنن. اینکه به هر دلیلی سطح هوشیاری فرد کاهش پیدا کرده باشه، مثلا به دنبال مصرف الکل باشه یا دراگ ابیوز باشه یا فرد تحت آنستزی قرار گرفته باشه، دچار تشنج شده باشه، بیماری های راه های مسیر گوارشی فوقانی مثل ریفلاکس، سابقه جراحی برای دستگاه گوارش فوقانی یا جراحی برای راه های هوایی، بیماری های نورولوژیک مثل میاستنیگراف، پارکینسون، تشنج، کانسر حنجره، مشکلات دندانی که مانع از جویدن مناسب و یا بلع مناسب شده باشن و اختلال گلوت به هر واسطه ای، مثلا فرد تحت تراکوستومی باشه، اندوتراکیال انتیوبیشن داشته باشه، تحت برونکوسکوپی باشه، داره اندوسکوپی میشه و یا انجیتیوب فیدینگ داشته باشه، و خود پوزیشن دراز کشته یا فردی که در حال غرق شدن هست، اینا ریسک فاکتورهایی هستن که به طور کلی میتونن هر فردی رو مستعد آسپریشن کنن. و حالا اگر این آسپریشن اتفاق افتاد چه علائمی داره؟ مثل هر نمونی دیگه‌ای خب قطعاً مریض سرفه داره، ممکنه سرفه تو هم با خلط باشه، این خلط میتونه سبز رنگ، خونی و یا بدبو باشه، میتونه مریض تب کنه، در این حال تعریق، ضعف، بیحالی و یه چیز دیگه هم این که اینها عمدتاً افرادی هستن که بهداشت دهانی پایینی دارن و یا کسایی هستن که به کرات دیدیم بعد غذا خوردن عادت دارن هی گلوشون رو صاف کنن یا بعد غذا خوردن به سرفه میافتن. در این حال نمونه آسپریشن میتونه باعث تنگی نفس و ویز هم بشه. خب ریسک فاکتورها رو که گفتیم، اولین مسئله هستی که ما امروز قراره در مورد صحبت کنیم اینه که آیا ارتباطی هم بین انجام اندوسکوپی و بروز آسپریشن نمونیا وجود داره یا نه. اول اینکه اندوسکوپی پروسیجریه که به کرات داره انجام میشه، خیلی در دسترسه و همین در دسترس بودن و کامپلیکیشن های ناشیزش هست که باعث شده حتی افرادی که ریسک فاکتورهای مهمی برای بروز آسپریشن نمونیا داشته باشن، مثل افراد پیر، افرادی که ایمینوساپرس هستن، کسایی که بیماری های سربرووسکولار دارن، حتی اینها هم به راحتی بتونن تحت اندوسکوپی قرار بگیرن و خودشون یه ریسک فاکتوری برای آسپریشن نمونیا دارن. در یه مطالعه که اخیراً توسط آگوستینی و همکارانش انجام شد برای 18000 پروسیجر اندوسکوپیک دیدن تقریباً 0.2% از افرادی که تحت اندوسکوپی قرار گرفتن به دنبال اندوسکوپی دچار آسپریشن نمونیا شدن. ولی اینکه اندوسکوپی خودش به چه طریقی میتونه باعث آسپریشن نمونیا بشه، به ترتیب اگر بخوایم بگیم، ما وقتی میخوایم اندوسکوپی انجام بدیم با یک آنستزی لوکالی گگ رو مهار میکنیم. خود این مهار شدن گگ فرد رو مساعد آسپریشن میکنه. در این حال الان دیگه تقریبا 90% اندوسکوپی ها با درجاتی از سدیشن انجام میشه. حالا این سدیشن میخواد خفیفتر باشه، یه بنزودیازپین باشه یا داروهای قوی تر مثل پروپوفول استفاده شده باشه. به هر حال این سدیشن هم سدیشن اندوسکوپی کم فرد رو مساعد آسپریشن میکنه. جدای از اون بارش شدن اندوسکوپ به مسیر گوارشی باعث مختل شدن عملکرد اسفنکترهای فوقانی و تحتانی مریض برای پیشگیری از بروز آسپریشن میشه. و پوزیشنی که فرد داره، اندوسکوپی خب به هر حال به صورت آپرایت که انجام نمیشه، فرد درازکش هست و خود همین پوزیشن درازکش هم فرد رو مساعد آسپریشن میکنه، بماند که گاهی اوقات، خیلی از اوقات اندوسکوپی ما در شرایطی انجام میشه که معده بیمار حاوی مقدار زیادی خون هست و خود این محتویات معده هم فرد رو مساعد اندوسکوپی مساعد ریفلاکس آسپریشن میکنن. خب ما گفتیم که آنستزی که ما برای بیماران در حین اندوسکوپی به کار میبریم فرد رو مساعد آسپریشن میکنه، ولی باز هم یه سری افراد احتمال بروز آسپریشنشون در حین بیهوشی بیشتر هست. کسایی که معده‌شون پره، خانم‌های باردار مخصوصاً در تریمسترهای آخر، کسایی که شرحال طولانی مدت ریفلاکس دارن، افرادی که دیابتی هستن و به واسطه اون دچار گاستروپارزی شدن، کسایی که سابقه هیاتال هرنیا دارن، کسی که گشت کمفلت ابستراکشن داره و حالا بیهوش شده، کسایی که بیماری های مری به هر دلیلی در ساختار مری دارن، انسداد روده دارن و یا هر چیزی که فشار داخل شکمی رو بالا برده باشه، مثلا فردی که آسید داره، اینجور افراد به واسطه آنستزی بیشتر مستعد بروز آسپریشن هستن. خب چیکار کنیم که بفهمیم آیا فردی که ما اندوسکوپیش کردیم دچار آسپریشن شد یا نه؟ در واقع تشخیص باید بر اساس اون زن بالینی ما در کنارش در نظر گرفتن ریسک فاکتورهای زمینه‌ای اون فرد و علائم بالینی که گفتیم باشه. پس از مطالعات اومدن از گرفتن گرافی قفسه سینه قبل و بعد از اندوسکوپی برای تشخیص آسپریشن نمونیا استفاده کردن، ولی حقیقتش اینه که این اولا مرسوم نیست، دو اینکه خیلی از اوقات تو مرحله اولی اصلا نمیتونه تغییرات چست ایکس‌ری خودش رو نشون بده و گاهی هم این تغییرات در پشت این اوپاسیته ها در پشت سایه بافت‌های نرم مثل قلب قرار میگیرن و باز از نظر دور میمونن و همین خاطر توصیه به انجام چست ایکس‌ری به طور روتین بعد انجام اندوسکوپی نمیشه. در اینجا من یک گرافی قفسه سینه و چست سی تی بیماری رو گذاشتم که دچار آسپریشن شده، آسپریشن نمونیا. خب بیشتر در لوبهای تحتانی انتظار داریم که همچین چیز رو ببینیم و لوبهای دیپندنت، و در گرافی قفسه سینه هم که باز اینفیلتریشن در آلولهای لوبهای تحتانی و نمای ایربرونکوگرام رو داریم میبینیم. آیا میتونیم به طریقی پیشگیری کنیم از بروز آسپریشن به دنبال اندوسکوپی یا نه؟ خب بهتره که ریسک فاکتورها رو کم کنیم. مثلا سدیشن خیلی عمیق نباشه، طول مدت سدیشن کمتر باشه، معده ترجیحاً خالی باشه تا حد امکان، در شرایط خونریزی اورژانس اگر بخوایم انجام بدیم ریسک آسپریشن بیشتره. اگر بیمار سابقه ریفلاکس داره قبلش کنترل شده باشه، یا اینکه اگر آسید داره آسیدش کنترل شده باشه که فشار داخل شکمی کم بشه. ضمن اینکه خیلی از اوقات توصیه میشه اگر بیماری کاهش سطح هوشیاری داره و خونریزی شدید داره، حتی قبل از انجام اندوسکوپی اندوتراکیال اینتیوبیشن انجام بدین تا جلوی آسپریشن گرفته بشه. برای درمان چه کار کنیم؟ گاهی بیماران بدحالن و نیازمند داروی تزریقی هستن. در این جور مواقع یک گزینه خیلی خوب آمپیسیلین سولفکتام هست با دوز 1.5 تا 3 گرم هر 6 ساعت، البته منوط بر این که عملکرد کلیه نرمال باشه. الترناتیوش میتونه مترونیدازول به علاوه آموکسیسیلین یا مترو به علاوه پنیسیلین باشه. در بیمارانی هم که میخوایم خوشحالن و میتونیم خوراکی بهشون بدیم، کاموکسیکلاف با دوز 2 گرم BD چنانچه اکستندد ریلیز باشه و اگر ایمیدیت ریلیز باشه 875 میلی گرم BD برای بیمار کفایت میکنه. بیماری که داروی تزریقی میگیره رو که به خوراکی سویش کنیم هر زمانی که به لحاظ بالینی علائمش بهتر شده باشه، به لحاظ هموداینامیک استیبل باشه، بتونه غذا بخوره و عملکرد جی آی ترکتش طبیعی باشه. مدت درمان چقدر؟ اگر کامپلیکیتد نباشه دیگه 7 روز برای بیماران کفایت میکنه. خب رسیدیم به اسلاید آخر. همطور که من گفتم مفصل ما مفصل ساده تریه، صرفا نمونی آسپریشن رو معرفی کردیم، ریسک فاکتورهاش رو گفتیم و اینکه اندوسکوپی به چه واسطه‌ای میتونه باعث آسپریشن نمونیا بشه و علائم آسپریشن نمونیا و درمانش چی هست. حالا اون چه که در آخر میخوام بگم آسپریشن نومونایتیس هست که همطور که گفتم برخلاف آسپریشن نومونیا که لازمش ورود میکروارگانیسم ها به راه های هوایی هستن، در آسپریشن نومونایتیس مواد سمی ولی استریل، موادی که میتونن واکنش های التهابی شدید ایجاد کنن ولی استریل هستن، وارد راه های هوایی میشن. شایع ترینش همین اسید معده هست. علائمش میتونه بی علامت باشه یا اینکه فرد به دنبال اون کاهش سطح هوشیاری که داشته، عمدتا اینا کاهش سطح هوشیاری دارن، به دنبال کاهش سطح هوشیاری دچار سرفه و خلط بشه و البته به مرور زمان میتونه اگر شدید باشه عفونت هم روی این سوار بشه. درمانش هم که علامتی هست ولی اگر عفونت سوار بشه، یعنی نمونیا هم روی این آسپریشن نمونایتیس سوار بشه، اون وقت نیازمند آنتیبیوتیک میشیم. همه گروه های سنی رو میتونه درگیر کنه، منتها در افراد جوان باز نمونایتیس شایع تره. خب مبحث من در اینجا تموم میشه. اگر سوالی هست که من در خدمتون هستم. آن تایم تموم شد، دهانیم.
شکرم. خدمتون ما در خصوص کامپلیکیشن هایی که به دنبال کولونوسکوپی اتفاق میفته و چگونگی منیجمنت اون در خدمت شما هستیم. همونجور که ذکر شد کولونوسکوپی معمولا همونطور که میدونیم به دو منظور انجام میشه. یه سری اقدامات تشخیصی هست و مواردی هم ممکن استش به عنوان یک اقدام درمانی به کار گرفته بشه. معمولا در کولونوسکوپی ما انتظار داریم که مخاط ناحیه رکتوم کولون مورد ارزیابی دقیق قرار بگیره و در مواردی هم که ضرورت باشه قسمتی از ترمینال ایلیوم را هم میشه با روش کولونوسکوپی در واقع مورد ارزیابی قرار داد. وقتی ما میخوایم فرد رو در واقع اسکجول کنیم برای کولونوسکوپی، باید در 3 مرحله در واقع استپ با استپ اقدامات لازم رو انجام بدیم. یکی قبل از شروع پروسیجر است. در مرحله قبل از پروسیجر بهتر استش که ما در واقع ارزیابی کنیم که آیا بیمار ما ایندیکیشن کولونوسکوپی دارد یا ندارد، هیستوری و فیزیکال اگزامینیشن از بیمار داشته باشیم. بعد میدونیم که یکی از عوارض در واقع کولونوسکوپی بلیدینگ هست، بنابراین باید بیمار رو از جهت ریسک فاکتورهای بلیدینگ مورد ارزیابی قرار بدیم، ببینیم آیا داروی آنتی کوآگولان مصرف میکنه یا داروی آنتی پلاتلت، اینها رو در نزد بیمار در واقع سوال کنیم. مسئله بعدی، یکی از راه‌های اقداماتی که باید انجام بشه پرپ خوبی از بیمار داشته باشیم تا بتونیم یک کولونوسکوپی با کیفیت خوب داشته باشیم. بنابراین موضوع پرپ در نزد بیمار برای ما خیلی مهم هستش. مسئله بعدی از نظر سدیشن است که همونجور که میدونیم تمام اقدامات اندوسکوپیک بهتر استش که با سدیشن کافی انجام بشه و تا کیفیت کار ما بالا بره. و نهایتاً وقتی ما کلونوسکوپی رو قبل از انجام بدیم بهتر استش که اطلاعات کافی در مورد عوارض و مشکلاتی که ممکنه این پروسیجر داشته باشه رو در اختیار بیمار قرار بدیم. البته خود کلونوسکوپی معمولی شاید ما در عمل خیلی در واقع برای گرفتن کانسنت اقدام نمی کنیم، ولی برای انجام اقدامات درمانی کلونوسکوپی حتما به طور روتین این کار رو در واقع ما خودمون الان داریم انجام میدیم. در این پروسیجر هم باید یه مسائل رو دقت کنیم. یکی این که کیفیت کار ما خوب باشه، یعنی بتونیم تمام مخاط کلون رو کامل ببینیم. برای اینکه در واقع کلونوسکوپی به عنوان کیفیت خوب تعریف بشه، یه سری سروگات مارکرهایی رو در نظر گرفتن. این که حتما اینتوبیشن سکوم برای بیمار انجام بشه، این نشون میده که یک فول کلونوسکوپی انجام شده باشه. ویدراوال تایم خیلی مهم است. گفتن حداقل باید 6 الی 7 دقیقه زمان بذاریم که بتونیم در برگشت مخاط کلون رو به درستی مورد ارزیابی قرار بدیم. مسئله بعدی ادنوما دیتکشن ریت هستش که در واقع این روم یه عددی در مطالعات مختلف به دست اومده، ولی مثلا گفتن بالای 25% باید ادنوما دیتکشن ریت باشه. البته این مطالعات مال مطالعات کشورهای غربی هستش، ولی تو کشور ما با توجه به که کلورکتال پولیپ ما اینقدر نمیبینیم، شاید این عدد یک کمی عدد خیلی فانتزی باشه. مسئله بعدی این که مواردی که لازم استش که نمونه بافتی از بیمار تهیه بشه، مثل بیماری که IBD داره سارویلنس میشه یا بیماری که در واقع اسکرینینگ کولونوسکوپی میشه، اگه پولیپی دیده شده باید حتما پولیپو برداشته بشه و در مورد IBD هم باید نمونه های کافی طبق پروتکل برای بیمار تهیه شود در این پروسیجر. مرحله ای که بعد از ختم پروسیجر هست، اولا باید این داکیومنت رو برای بیمار ایجاد کنیم، هم به صورت مصور و هم در واقع نوشته شده در اختیار بیمار قرار بدیم و نمونه هایی که تهیه کردیم رو به آزمایشگاه بفرستیم. بعد از دریافت نمونه ها اونها رو در واقع با یافته های کولونوسکوپی مون تطبیق بدیم و برای بیمار در واقع یک ریکامندیشنی داشته باشیم و یا اون فیزیشنی که این بیمار رو به ما ارجاع داده یا اون سیستمی که این بیمار رو به ما ارجاع داده اطلاعات رو بهش در دسترسش قرار بدیم. نهایتاً این که همیشه باید در کولونوسکوپی بعد از پایان کولونوسکوپی یا در حین کار به فکر کامپلیکیشن هایی که ممکن استش برای بیمار اتفاق بیفته اونها رو در واقع تو ذهنمون داشته باشیم، همیشه باید به فکرش باشیم. چه کامپلیکیشن هایی در بیمار کولونوسکوپی اتفاق میفته؟ اولا که میزان کامپلیکیشن در کولونوسکوپی در مطالعات مختلف متفاوت بود، از حداقل 0.3% تا 2.8 تا 1000 تا 2.8 در 1000 در مطالعات مختلف متفاوت بوده. عمده این کامپلیکیشن ها معمولا وقتی هستش که ما یک تراپیوتیک در واقع کولونوسکوپی انجام میدیم، مثلا میریم پولیپکتومی انجام میدیم یا بر فرض میخوام بلیدینگ کنترل کنیم، مثلا این آرزه بیشتر دیده میشه. ولی در مورد یک کولونوسکوپی ساده ما در واقع تشخیصی کمتر انتظار داریم که آرزه ایجاد بشه، هرچند آرزه دور از ذهن نیست. کامپلیکیشن ها یه سری عوامل هستن زمینه اون رو بیشتر میکنه. یکی مسئله سن بیمار است. معمولا افراد سالمند بیشتر در واقع مستعد آرزه هستن. مسئله بیماری های زمینه، بیماری های قلبی، بیماری های کلیوی، بیماری های تنفسی شانس رو افزایش بده. بیمارانی که هایپرتنشن دارن، بیمارانی که سابقه استروک دارن، اینها باز در ریسک بیشتری برای بروز آرزه کولونوسکوپی در واقع هستن. در واقع کامپلیکیشن های کولونوسکوپی از حتی اون مرحله پرپی که به بیمار میدیم میتونه برای بیمار ایجاد بشه. خود پرپ میتونه یه سری عوارض برای بیمار ایجاد کنه. یکی از عوارضی که ممکنه ایجاد کنه اختلالات آب الکترولیت هستش. مسئله بعدی به علت عدم تحمل موادی که برای پرپ استفاده میشه ممکنه بیمار دچار تب و استفراغ بشه، ممکنه بیمار دچار درد شکم بشه، اوقات ممکنه است که دنبال این مواد فرد با استفراغی کنه ممکنه آسپیره بکنه و گاهی اوقات این استفراغ‌های خیلی شدید و فورسفول میتونه باعث تیرینگ در مری و حتی پرفورشن مری بشه. بنابراین این عوارضی که ممکنه برای بیمار اتفاق بیفته. خب امروزه از بهترین دارویی که داریم برای پرپ در واقع پلی اتیلن گلیکول الکترولایت لاوای سولوشن یا همون پک هستش که در واقع یک پولیمر غیر قابل جذبی هستش و یه معلول آیزوتونیکی هستش که وقتی بیمار اینو میخوره باعث میشه که یک در واقع پرپ خوبی برای کولونوسکوپیست ایجاد بشه و بتونه در واقع کولون کاملا خوب مطالعه بشه و حتی اون اختلالات آب الکترولیتی که با سایر در واقع موادی که استفاده میشد ایجاد میشد در اینها ایجاد نمیشه یا خیلی خیلی اندک هستش. پگ معمولا در واقع همجوری گفتیم سیف هستش، شیفت مایعی به داخل یا داخل رگ یا خارج از رگ کمتر اتفاق میفته و خیلی کم هستش و معمولا سیمتومی از هایپرولومیا ایجاد نمیشه، ولی بیشتر هم عوارضی که ممکن است بیمار یه مقدار اون رو تحمل نکنه و به علت تهوع استفراغ ممکنه دچار مالوریویس یا بشه یا آسپیریشن پیدا کنه یا حتی پرفوشن مری ایجاد بشه. مواردی هم دیده شده پانکراتیت در زمینه مصرف پگ اتفاق افتاده، آریتمی قلبی هم شاید به خاطر اورلود شدن یا اختلالات الکترولیت نادر گزارش شده و اینها عوارضی هستش که باید به فکرش باشیم به دنبال مصرف این ماده در واقع. برای بیمارانی که در حال بیماری زمینه‌ای دارن مثلا اندورگان فیلیر دارن ما همیشه نگران هستیم که چه ماده‌ای برای پرپ اینا استفاده کنیم. مطالعات نشون داده بیمارانی که هارت فیلیر دارن، رنال فیلیر دارن یا اندستیج لیور دیزیز هستن یا اختلالات آب الکترولیت مختصری دارن یا دیده شده استفاده از پگ به عنوان یک محلول آمادگی سیف هستش، میشه اونها رو استفاده کرد. و در بیمارانی که همچنین آی وی دی هستن و یا کرونیک دایاریا دارن میشه با سیفتی خوبی پگ رو استفاده کرد. و ولی یکی از داروهای دیگه که ما با همراه با پگ به بیماران معمولا میدیم که بهتر آمادگی ایجاد بشه بیزاگودیل است، ولی مطالعات نشون داده که در افرادی که سن بالایی دارن یکی از عوارض در واقع بیزاگودیل میتونه اسکمیک کولایتیس باشه، بنابراین بهتر استش در سنین بالای 65 سال پگ به تنهایی استفاده بشه و از بیزاگودیل در واقع استفاده نشود. یکی از عوارض دیگه، حالا در واقع این بیشتر عوارضی بوده که ناشی از خود آمادگی بوده، حالا عوارضی که مربوط به خود پروسیجر هست در واقع یکی از این عوارض مهم بلیدینگ است. شاید شایدین عارضه در واقع کولونوسکوپی تشخیصی و درمانی بلیدینگ باشه. بلیدینگ در واقع بیشتر در مواقعی هستش که ما یه پولیپکتومی انجام میدیم اتفاق میفته و ریتش رو در مطالعات از 1-2% متفاوت بوده و هر چی سایز پولی بزرگتر باشه این ریسک بیشتر میشه. در بیمارانی که اختلالات انعقادی دارن مثل بیمارانی که در واقع آنتی کوآگولان مصرف میکنن یا بیمارانی که داروهای آنتی پلاتلت استفاده میکنن خب شانس این بلیدینگ افزایش پیدا میکنه. نوع پروسیجر علاوه بر پولی پکتومی که این ریسک افزایش میده، مسئله دیگر مسئله دیلاتاسیون هایی که انجام میدیم یا اگر EMR برای بیمار اندوسکوپیک موکوزال رزکشن یا دایسکشن بخوایم در کولون برای بیمار انجام بدیم خب این ریسک افزایش پیدا میکنه. پست پولیپکتومی بلیدینگ میتونه دو تا پرزنتیشن داشته، یکی ممکنه زودرس باشه یکی ممکنه با تاخیر باشه. اونهایی که زودرس هستن معمولا در حین پروسیجر ما وقتی مثلا پولیپکتومی انجام میدیم میبینیم که این بلیدینگ افتاده و همونجا ما رو این مواردی هستش که معمولا ما اگر از الکتروکوتر مود در واقع کاتینگ استفاده کنیم یا بلند استفاده کنیم شانس این که پولیپکتومی ما با بلیدینگ همراه بشه بیشتر هست در مقایسه با اگر از کواگ استفاده کنیم. و اینها رو معمولا این مواردی هستش که امیدیت هستن رو هم در حین کولونوسکوپی اونها رو در واقع ما میبینیم تشخیص میدیم و میتونیم اقدام درمانی مثل اینجکشن ای پی سی و یا کلیپس هموکلیپس استفاده کنیم برای کنترل این بلیدینگ. یک نوع از این بلیدینگ ها هست که با تاخیر ایجاد میشن، ممکن استش تا یک هفته بعد اتفاق افتاده بیفته، ولی موارد نادر هم شده تا حتی یک ماه بعد هم ممکن است اتفاق بیفته. این بلیدینگ ها ممکن است به صورت هماتشزیا باشه یا ملنا بسته به این که اون لوکیشن اقدامی که انجام دادیم پولیپکتومی کردیم در کلون راست باشه یا چپ. معمولا زایاتی که در کلون راست هستن ممکن استش با ملنا خودشون پرزنت کنن. و این مواقع هم ما میتونیم ما رو باز بگردن تحت کلونوسکوپی قرار بدیم و ترایل کنیم برای انجام اقدام در واقع تراپیوتیک کلونوسکوپی برای کنترل بلیدینگ. ولی اگر در واقع موفق نبودیم میتونیم از همکاران جراح هم برای منیجمنتمون کمک بگیریم. آرزه دومی که به طور شایع‌تر میتونه دیده بشه مسئله پرفوریشن هستش. پرفوریشن هایی که در حین کلونوسکوپی اتفاق میفته به مکانیزم‌های متعدد ایجاد میشه. یکی ترومای مکانیکال هستش. وقتی شما میخواین یک در واقع خمی مثل خم تالی یا خم کبدی رو رد کنید یا یه تنگی در یه قسمت از کلون مثلا در نوع سیگموید در مد دایورتیکولیت مکرر یا ایجاد شده رد هم شور مکانیکال باعث پرفوریشن میشه. مسئله بعدی باروتروما هستش. باروتروما وقتی هستش که شما حجم زیادی هوا اینسافلیت میکنید داخل کلون و دیستنشن کلون ایجاد میکنی، کلون در نوع سکوم و اسندینگ کلون که دیامتر قابل توجهی داره اونجا مستعد پرفوریشن میشه و مواردی هم هستش که ممکنه منجر پرفوریشن نشه و حالت موکوزال تیرینگ اونجا در واقع ایجاد بشه که من خودم تجربه کردم. یکی دو مورد بیمارا داشتم که خصوصاً بیمارانی که آی بی دی هستن میبینید که یه تیرینگ لینار در نایه استنیکولو و سکوم اتفاق افتاده که این میتونه پیش درآمد در واقع پرفوریشن در نزد بیمار باشه که این رو باید مورد توجه قرار بدید. مسئله بعدی الکتروکوتر که در حین پولیپکتومی استفاده میکنیم، این هم باعث در واقع مکانیزمی باشه برای پرفوریشن. پس بنابراین بسته به اینکه چه پروسیجری انجام میده، یک کلونوسکوپی ساده هست تا اینکه یک پروسیجر ادوانسی هست مثل دیلاتاسیون گذاشتن استنت، این ریسک پرفوریشن در واقع متفاوت می باشه. معمولا دیده شده که اون پرفوریشن هایی که ناشی از مکانیکال اینجری هستش که در این یک کلونوسکوپی ساده اتفاق می افته در واقع سایزشون بزرگتر هستش تا پرفوریشن هایی که ناشی از الکتروکوتر مکانیزم محلی که اونجا انتخاب کردی یه مقدار دیپ بشه و یک میکرو پرفوریشن یا پرفوریشن با یه هول کوچیکی در واقع ایجاد بکنه. ولی باروتروما و مکانیکال پرفوریشن معمولا در کلونوسکوپی های تشخیصی پرفوریشنشون وسعتشون در واقع بیشتر هستش. برای پرفوریشن هم یه سری زمینه هایی هستش که اگه وجود داشته باشه شانسش افزایش میده. یک مسئله دیگه باز سن بالا هستش. مسئله کوموربید دیزیز هست. بیماری های تنفسی، قلبی، اینا باز شانس پرفوریشن رو افزایش میدن. وجود بیماری همراه مثل دایورتیکولوزیس، ابستراکشن که به ترای کنی بخوای کلونوسکوپت از اون محله رد کنی، اینا با شانس در واقع پرفوریشن رو افزایش دهن. مسئله پولیپایی که برداشت میشه، اگر هرچی سایز پولیپ بزرگتر باشه، پولیپای بیش از یک سانتی متر، شانس این که فرد پرفور بشه باز در واقع افزایش رو میده. دیگه مسئله انستیزیا شده که اونایی که دیپ سدیشن میگیرن شانس پرفوریشن در این بیشتر است تا بیمارانی که لایت سدیشن میگیرن. شاید اینه که در واقع اونا لایت سدیشن میگیرن بیمار اظهار درد میکنه و کلونوسکوپی متوجه میشه که نباید بیش از حد فشار بیاره و ممکنه مورد به پرفوریشن بشه. مسئله دیگه وجود بیماری التهابی در روده هستش، آی وی مار داشته باشه یا مالیگننسی داشته باشه میخوان ازش رد کنی یا اینفکشن باشه مثلا سندرون کلیتیز بیمار قبل ایدیشتی اینو همه استعداد جد میکنه که شانس پرفوریشن در واقع بیشتر بشه و افرادی که اکسپرسیو پوینتری دارن هم کلونوسکوپی که میدونم اینتر باشه شانس کامپلیکیشن پرفوریشن در چون بیشتر بشه. حالا چه کارهایی بکنیم که ببینیم که بیمار ما کمتر این آرزه داشته باشه؟ مثلا اینکه وقتی شما پولیپکتومی ایجاد بکنید خصوصا پولیپای لارج برود بی هستن فلاجن هستن بیاییم بیرشون یکشن انجام بشین سیلین انجکشن یا آدرنالین انجکشن انجام بدید که این لیشن در واقع الیت بشه شما پرفوریشن کاهش پیدا کنه. مسئله این که اجتناب کنیم از در واقع دیلاتاسیون در واردی که تنگی همراه با التهاب هستش و حجم هواییم که داخل کلون میزنیم کمتر بزنیم. اینا راههایی هستش که بتونیم این آرزه رو جلوش رو بگیریم و کمتر کنیم. معمولا وقتی بیمار پرفوریشن به هر حال سی علائم پیدا می‌کنه معمولاً یا به داخل اینتروپریتونال هستش یا به داخل رتروپریتونال. بعضی قسمت‌های کلون مثل سکوم، ترانسورس کلون و سیگموید کلون، اینا قسمت‌هایی از کلون هستن که اینتروپریتونال هستن. یک قسمت‌هایی از کلون هستن مثل کلون سعودی، خم کبدی، کلون نزولی، خم تالی و رکتوم، اینا در واقع رتروپریتونال هستن. بنابراین پرفوریشن بسته به اینکه در کدام منطقه اتفاق بیفته ممکن استش رتروپریتونال یا اینتروپریتونال باشه. ولی علائمش گاهیشون معمولا هم هست به دنبال بیمار پس چست پین پیدا کنه، تب بکنه و در فیزیکال اگزامینیشن ممکنه تندرنس شکمی داشته باشه و علائم پریتونیت رو در نزد بیمار ممکنه مثلا داشته باشه. وقتی پرفوریشن ما شکل میتونیم اکس سادهش هم در وضعیت ایستاده و خوابیده و یه چست اکسه در وضعیت آپرایت برای بیمار بگیریم. اگر نتونستیم بیمار مثلا بشینه بیسته میتونیم لفلترال لکوبیتوس چست ابدومینال اکسره بگیریم. اگر ما هوا داخل پریتون داشته باشیم خب تشخیص مقطعی میشه، هوا داخل پریتون، رترو پریتون یا در مدیاستینال و پنوموتراکس اینا میتونه دیده بشه. مواردی هستش که بیمار شما شک بالایی برای پرفوریشن داری ولی این تصاویر اولیه که گرفتی میبینی که در واقع گویا نیست، شواهد پرفوریشن نشون نمیده، میتونی اینجا با سیتی کنتراست با مواد واتر سلوبل کنتراست برای بیمار انجام بدیم که در واقع دقت بالاتری داره، میتونه قطعا پرفوریشن رو برای ما رولین یا رول اوت بکنه. منیجمنت مونچه وقتی اگه تشخیص دادیم که پرفوریشن هست، اولا که بیمار رو امپیو میکنیم، آی وی فلوید میدیم، برود اسپکتروم میذاریم، مشکله جراحی مونیتورینگ میکنیم بیمار رو اول به عنوان اقدام نان سرجیکال. البته باید یه ارزیابی اولی از بیمار داشته باشیم. تقریبا یک سوم تا یک دوم بیماران میتونن با درمان نان سرجیکال منیج بشن. ولی یه سری بیمارانی هستن که از همون اول به هر حال یک پریتونیت پریتون دارن، در واقع این دیگه اقدام جراحی از بد و امر نیاز داره. ولی مواردی که ما اونا رو درمان مدیکال شروع میکنیم بیمار رو هندل میکنیم. اگر ایمپروومنتی در وضعیت بیمار ایجاد شد بیمار رو فالو میکنیم، ولی اگر دیدیم وضعیت بیمار داره دتریوریت میشه حتما در واقع ما میریم اقدام در واقع سرجیکال انجام میدیم. مسئله بعدی مسئله کلونوسکوپی، این که بیایم محل مثلا پرفوریشن رو ببندیم. اگر ما در حین کلونوسکوپی همین فهمیدیم که مثلا جایی از کلون پرفوریت شده، همونجا میتونیم از کلیپس برای بستن محل پرفوریشن اقدام بکنیم. ولی اگر بیمار رو بعد از اتمام کلونوسکوپی بعد از چند ساعت بعد مجدداً تشخیص فهمیدیم که مریض پرفوریت شده، اینجا هیچ مجاز نیستیم که با اقدام کلونوسکوپی ببینیم محل تنگی رو در واقع محل پرفوریشن رو در واقع با کلیپس بزنیم. چرا که اینجا انجام کلونوسکوپی باعث تشدید علائم بیمار میشه و کنتراندیکه هستش برای بیمار. درمان سرجیکال مواردی هستش که پریتونیت منتشر داشته باشیم یا بیمار ببینیم با درمان نان سرجیکال ما دتریوریت بشه، یا مواردی هم هستش شما میبینیم مثلا مریض کلون کانسر داره، حالا با اقدام شما هم پرفوره شده، خب اینجا بهتر هستش که هم برن رزکشن جراحی تومور انجام بشه و هم اون در واقع محل پرفوریشن هم اقدام با اقدام جراحی بهبودی ببخشه. نکته که هست که وجود خود پنوموپریتون هیچ موقع معیاری نیست که حتما بیمار اقدام جراحی براش انجام بشه، میتونه با منیجمنت مدیکال بیمار بهبودی پیدا کنه. یکی از عوارض دیگه ای که میتونه به دنبال در واقع اقدام پولیپکتومی اتفاق بیفته به نام پست پولیپکتومی سیندروم هستش یا پست پولیپکتومی الکتروکواگولیشن سیندروم هستش. شرایطی هستش که بیمار به دنبال یک پولیپکتومی بعد از اتمام کار بیمار دچار درد شکم، تب، لوکوسیتوز، علائم تحریک پریتون میشه و شما این رو با شک به اینکه بیمار پرفور شده باشه بیمار رو مورد ارزیابی قرار میدی و میبینی که هیچ شواهدی از پرفوریشن در نزد بیمار شما پیدا نمیکنی و اینجا شما باید تشخیصتون به این باشه که بیمار شما دچار در واقع پست پولیپکتومی الکتروکواگولیشن سیندروم شده، در واقع به علت برنینگی که در مخاط و لایه عضلانی اطراف و ایجاد میشه و با اکستنشن به طرف استروز باعث این علائم برای بیمار در واقع میشه و بیمار ممکن لوکوسیتوز پیدا بکنه. شویی اون در تالارات مختلف بین 0 تا 2% متفاوت بوده در پولیپکتومی ها. خب یه سری شرایطی هستش که این ریسک رو افزایش میده. یکی که پولیپایی که میخوای برداری لارج و برود بیس باشن. اونایی که برود بیس و لارج هستن شانس این که دچار این سیندروم بشه فرد بیشتر میشه. و زایاتی که دیده شده در اسندینگ کولون و سکوم هستن هم دیده شده که این شانس افزایش پیدا میکنه. مسئله بعدی این که چه مودی از کواغولیشن رو استفاده میکنه. اگر شما از هات فورسپس بیوپسی، هات پولیپکتومی در واقع تکنیک استفاده کنی، خب این شانس پوست پولیپکتومی سیندروم افزایش پیدا میکنه. و دیده شده که بنابراین استفاده از کولسنیر میدونین در واقع یک روش پیشگیری باشه. مسئله بعدی این که دیده شده برود بیس پولیپایی که داریم، اگر بیایم ما مایه زیرش اینجکت کنیم، سیلین یا اینجکت بکنیم، باعث میشه که این در واقع این پیشگیری کنیم از این سندروم. بنابراین اقداماتی هستش که میتونیم برای بیمار در واقع انجام بدیم. منیجمنتش که درمان نان سرجیکال ابتدا است، بیمار ام پی او میکنیم، مایع درمانی میکنیم، آنتی بیوتیک مناسب برای بیمار میذاریم و بیمار رو فالو میکنیم. اگر دیدیم بیمار در سیر اشکار بهبودی پیدا میکنه، میتونیم یواش یواش بیمار رو پی او بکنیم و در واقع وقتی شرایطشون بهتر شد میتونیم اصلا با درمان آنتی بیوتیک خوراکی بیمار رو مرخص کنیم و پیگیر بشیم. ولی اگر دیدیم بیمار شرایطش داره تشدید میشه و علائم تحریک پریتون هم پیدا کرده و وضعیتش داره گراو میشه، ممکن استش نیاز به اقدام سرجیکال هم باشه. معمولا ما گفتیم پوست پولیپکتومی سیندروم باید در فکر ما باشه، در ذهن ما باشه و با یه چیزای دیگه اونا رو افتراق بدیم. یکی همین کلونیک پرفوریشن بوده که ذکر شد. مسئله بعدی یکی از عوارض دیگه در واقع کولونوسکوپی اسپلینیک اینجری هستش که میتونه حتی اسپلینیک رپچر و یا هماتوم در اسپلین ایجاد بشه و این بیماران ممکن است درد در ناحیه رایت لفت آپر کوادرانت ایجاد بشه، هایپوتنشن پیدا کنن به خاطر بلیدینگ و کلاپس سرکولیشن و هموگلوبینشون افت کنه. بنابراین این بیمار اگه ما سی تی بکنیم میتونیم تشخیص بدیم که این در واقع صدمه به توحال ایجاد شده. یا بیمارانی که دیورتیکولوزیست دارن ممکن است که دنبال پروسیجر کولونوسکوپی دچار دیورتیکولیت بشن، بنابراین درد در ناحیه لفت لوور کوادرانت محل شایع دیورتیکولایتیس هستش، برای اینا ایجاد میشه، تب میکنه بیمار. بعد اینجا ما ایمیجینگ مثل سی تی بگیریم میتونیم به تشخیص در واقع برسیم. مسئله بعدی اسکمیک کولایتیس. دیده شده که میتونه بیماران دچار این آرزه به دنبال کولونوسکوپی بشن. بنابراین این بیماران چجوری هستن؟ بیماران هستن که یک درد ملایم شکمی پیدا میکنن، دردشون معمولا در نیمه همی ابدومن چپ هستش، محل شایع بروز اسکمیک کولایتیس هستش. بعد به تدریج در سری چند ساعت آینده بیمار دچار یک رکتورژی یا بلادی دایاریا بشه و بنابراین باید به فکر این باشیم که نکنه بیمار ما دچار اسکمیک کولایتیس شده و اینجا ما باید با کولونوسکوپی به تشخیص بزنیم که یه مخاط اریتماتو، ادماتو و بعضی قسمت‌هاش اولسریشن ایجاد میشه که میتونه به تشخیص منجر بشه. و یکی از عوارض دیگر آپندیسیت هستش که بیمار به هر حال اون تابلو بالینی آپندیسیت به صورت درد رایت لوور کوادرانت، انورکسیا، تب رو پیدا میکنه که این رو هم باید در تشخیص افتراقی مد نظر قرار بدیم با سونو و سی تی و سایر روش‌های ایمیجینگ به تشخیص قطعی برسیم. دیده شده بیماران ممکن است به علت اقدامات اندوسکوپی دچار عفونت‌های هپاتیت بی سی بشن. گاهی اوقات ممکن استش که باکتریمیا در حین کولونوسکوپی برای بیمار ایجاد بشه، ولی اینکه واقعا دچار علائم باکتریمی سمپتوماتیک و کلینیکال بشن خیلی خیلی نادر و آنیوژوال هستش. معمولا این عفونت‌ها ناشی از این هستش که ما اون اینسترومنت یا در واقع تجهیزات اکسسوریایی که استفاده می‌کنیم رو در واقع استریلیزیشن خوبی انجام ندیم و این ریسک افزایش می‌ده. حتی عفونت‌های باکتریال مثل سالمونلا، کلبسیلا، انتروباکتر می‌تونه در واقع اتفاق بیفته. بنابراین در افرادی که مستعد اختلالات دریچه‌ای دارن، ما مستعد اندوکاردیت هستن، باید به فکر این باشیم نکنه که دنبال این پروسیجر ما دچار در واقع اندوکاردیت بشن یا افرادی که قبلا اندوکاردیت کرده بودن و هایلیس هستن. بنابراین مشاوره همکنان قلب حتما باید داشته باشیم و در صورت لزوم و نظر موافق اونها قبل از پروسیجر براشون آنتی بیوتیک مناسب هم تجویز بشه. آرزه دیگه ای که میتونه به دنبال کولونوسکوپی اتفاق بیفته و خیلی نادره، مسئله گاز اکسپولشن یا انفجار گاز هستش که به طور نادر و موردی گزارش شده و این ناشی از این استش که به علت تجمع هیدروژن و متان در داخل کولون ناشی از آمادگی ناکافی بیماران و یا استفاده از بعضی از داروهایی که به عنوان آمادگی استفاده میشه مثل لاکتولوز، مانیتول و سوربیتول به علت تجمع این گازها و هوایی که ما هوای معمولی که وارد کولون میکنیم تا کولون باز بشه وقتی ما الکتروکوتر استفاده میکنیم میتونه باعث اونجا یک جرقه و انفجار بشه و این میتونه برای بیمار خطرناک بشه و میتونه باعث پرفوریشن کولون و حتی مرگ میر هم به طور کیس ریپورت گزارش شده اتفاق میفته. بنابراین راهکارش چیه؟ اینکه سدیشن بیمار ما کاملا خوب باشه و از این مواد ترجیحاً برای مواقعی که خصوصا میخوایم از الکتروکوتر استفاده کنیم برای آمادگی استفاده نشه و بهتر استش که هوایی هم که به داخل کولون میزنیم استاندارد باشه و همون CO2 باشه که ما هم متاسفانه تو کشورمون نداریم. ما هم هوای معمولی هستش که وارد کولون میکنیم و هر حال این خطر رو داریم همیشه. در خاتمه یک سری عوارض خیلی دیررس و نادری هستش که در واقع ذکر شده یه چند تاشون، یکی مسئله استرنگولیشن هرنیا هستش که ممکن است به دنبال کولونوسکوپی فردی که قبلا هرنی داشته باشه ممکنه هرنیش در واقع هرنیک بشه در واقع طولانی مدت و اونجا استرنگولیت بشه، اینو باید به دنبال کولونوسکوپی به فکر این باشیم اگه بیماری مو علائمی داشت. مسئله بعدی و نهایی اینه که کیمیکال کولایتیس، مواردی هستش که اینسترومترمون با گلوترالدهید در واقع شستشو داده میشه ممکن هستش که شستشو و واشینگ استریل میشه، واشینگ و شستشوی همکار ما خوب نباشه و این محلول همراه با اسکوپ در واقع وارد کلون بیمار بشه و روی مخاط کلون بیمار ریخته بشه و باعث یک کیمیکال کولایتیس میشه. تشخیصش چه جوریه؟ تشخیص این هستش که وقتی شما کولونوسکوپی میکنین در رفت میبینی کلون مخاطش کاملا نرماله ولی وقتی برمیگردی میبینی بیمار دچار دیفیوز کولایتیس شده. من اتفاقا یک کیسش رو تجربه داشتم و برای من جای تعجب بود، بلافاصله همکار ما اونجا بود که اشاره کرد که این میتونه کیمیکال کولایتیس باشه که واقعا هم همینطور بود. بنابراین این باید به فکر این باشیم و حتما اگه این شرایط رو در واقع تجربه کردیم به فکر کیمیکال کولایتیس باشیم، خصوصا اگه ماده گلوترالدهید به عنوان داروی ماده ضد عفونی کننده برای بیمار استفاده شده. در خاتمه از حسن توجه شما متشکرم، اگر سوالی باشه در خدمت شما هستم.
خوب باید داده دست شما هم نکنه، ممنونم، مرسی.
خواهش میکنم، سلامت باشید.
سلامت باشید، مرسی، ممنون.
ببینیم بیمارانی که به دنبال کولونوسکوپی یا بعضی از پروسیجرهایی که یه مقدار بیماران ایلاستی و مقدار بیماری بعضی از این پروسیجر درد شکم از هر درد شکم داره و این نیستش که بیمار در واقع پرکاشم بکرده. اول این باید ببینیم که بیمار مثلا آی بی اس داره، شما به حجم معمولی هوایی که بهش میزنی ممکنه بعد از کولونوسکوپی اون هوا چون تخلیه نشده بیمار درد داشته باشه، یا بیمارانی که یکم کولونشون دیفیکالت هست در واقع کار شما طولانی میشه یا پروسیجر در واقع درمانی داره انجام میدی پروسیجر طولانی میشه، این دیستنشن لوپای کولون میکنه برای بیمار در واقع درد ایجاد کنه. بنابراین اولین قدم اینه که بیمار رو حتما معاینه کنیم، بعد بیمار رو بفرستیم در واقع تخلیه گاز انجام بده، حتما دستشویی بره دوباره برگرده، بعد از برگشت چند دقیقه بیمار رو تحت نظر میگیره، مجددا بیمار رو معاینه میکنه. اگر بیمار دیدیم شواهد همچنان دردش تداوم داره باید اینجا به فکر این باشیم که بیمار ما در واقع نکنه مشکلاتی از این دست مثل پرفوریشن اتفاق افتاده که اقدامات تشخیصی دیگر رو میتونه تو معاینه فیزیکی مثلا اینکه دقمون تمپان باشه نشونه هوا داخل اینترفرتانه و از ایمیجینگ اینا کمک بگیریم تا بتونیم تشخیصمون رو قطعی کنیم یا تشخیص رو رد کنیم در واقع. خیلی ممنون، متشکرم، خداحافظ شما.
با سلام مجدد خدمت همکارای عزیز، مبحث که بنده در خدمتتون هستم approach to therapeutic endoscopic complication of esophagus هست. کامپلیکیشن هایی که به دنبال اندوسکوپی ایجاد میشه یک تعدادیش مربوط میشه به سدیشن که بحث ما نیست و بقیهش مربوط میشه به دیاگنوستیک اند تراپوتیک اندوسکوپی. بلیدینگ در اندوسکوپی های تشخیصی به ندرت اتفاق میفته و معمولا تو افرادی که ترومبوسایتوپنی دارند و یا کواگولوپاتی دارن رخ میده. دیده شده که در پلتال پلاکت 20,000 تا هم برای انجام اندوسکوپی تشخیصی میتونه سیف باشه. ولی از اون طرف اندوسکوپی های درمانی مثل ازوفاجیال دایلیشن، پک گذاری یا اندوسکوپیک موکوزال ریزکشن توشون همراهی با بلیدینگ بیشتر دیده میشه. معمولا بلیدینگ در افرادی که در حین اندوسکوپی تشخیصی و یا درمانی ایجاد میشه خیلی شدید نیست و نیاز به اقدام تشخیصی و درمانی خاصی ندارن، مگر اینکه این افراد دچار افت هموگلوبین یا به هم خوردن هیمودینامیکشون بشن. در این صورت هستش که نیاز هست ما براشون کار تشخیصی و درمانی انجام بدیم. مشکل دیگه‌ای که در حین اندوسکوپی‌های تشخیصی و درمانی اتفاق می‌افته پرفوریشن ازوفاگوس هست. در مجموع پرفوریشن ازوفاگوس اتفاق نادری هست. عوامل مختلفی باعث این موضوع میتونن بشن، به صورت خود به خودی یا اینکه در اثر فارین بادی یا تروما اتفاق ممکنه بیفته، ولی شایع‌ترین علت ایجاد پرفوریشن ازوفاگوس انجام اندوسکوپی هست. بسته به پروسیجری که انجام میشه شیوع پرفوریشن متفاوت هست. در دیاگنوستیک اندوسکوپی فلیکس که با فلیکسیبل اندوسکوپ انجام میشه این میزان 0.03% است. در ریجید اندوسکوپی تشخیصی 0.11%، در استریکچر دایلیشن 0.09% تا 0.2% دیده شده، اسکلروتراپی تا 1% هم شیوعش دیده شده. بالاترین میزان شیوع در نوماتیک دایلیشن آشالازی است که 2 تا 6% گزارش شده. ریسک فاکتورهایی که اگر وجود داشته باشه میزان احتمال پرفوریشن رو بیشتر میکنه، مالیگن استریکچر هست، سیویر ازوفاجیایتیس که شامل ایوزینوفی ازوفاجیایتیس هم میشه، اگر قبلا بیمار رادییشن تراپیست گرفته باشه، هیستوری آف کاستیک اینجری داشته باشیم، اگر مشکل ساختاری مثل تورتوسیتی مری یا استریکچر طولانی داشته باشیم، دایورتیکول مری، اگر فردی که اندوسکوپی انجام میده اکسپریانس کافی نداشته باشه، لارج هیاتل هرنیشن، یا اینکه زمانی که ما اینفلیشن داریم میکنیم بالون رو میزان فشار بیش از حد باشه میتونه پرفوریشن ایجاد بکنه. اگر سابقه قبلی پرفوریشن ازوفاگوس توی اندوسکوپی های قبلی وجود داشته باشه ریسک پرفوریشن رو بالا میبره. سابقه جراحی به جهت اختلالات کانجریتال یا تروما اگر وجود داشته باشه ریسک پرفوریشن رو تو اندوسکوپی افزایش میده. کلینیکال مانیفستیشن بیمارانی که دچار پرفوریشن ازوفاگوس شدن چه چیزایی میتونه باشه؟ خب از جمله کلینیکال مانیفستیشن ها پین هست. چیزی که باید خدمتتون عرض کنم این هستش که معمولاً به جهت پرسر صدا بودن پرفوریشن ازوفاگوس بیماران خیلی زود به ما مراجعه میکنن. تو 24 ساعت اولی که دچار پرفوریشن شدن بیماران علامت دار بشن معمولاً به این صورت هست. پرفوریشن توی مری سرویکال از کم سر و صدا تر از پرفوریشن مری در ناحیه توراکس و اینترا ابدومینال هست. توی 70% مواردی که توی پرفوریشن های ناحیه توراسیک اتفاق میفته ما پین رو میتونیم ببینیم. علائم همراه دیگه مثل تاکیکاردیا، تاکیپنه، فیور، سپسیس، شاک، نومیدستن و هامن ساین جزء علائمی هستن که در پرفوریشن توراسیک دیده میشه. در پرفوریشن مری سرویکال تندرنس رو در استرنوکلایدی ماستیت میتونیم لمس بکنیم. نک پین دارن و هورس نرس سرویکال دیسپلیا و سابکوتانوس امفیزما در ناحیه سرویکال میتونیم لمس بکنیم. اینتراتوراسیک پرفوریشن با علائم اکیوت ابدومن میتونن بروز بکنن. درد قفسه سینه و درد اپیگاستری که به شولدر میزنه جزء علائمشون میتونه باشه. درد میتونه به گونه‌ای باشه که توانایی دراز کشیدن بیمار رو ازش در واقع بگیره و بیمار نتونه به صورت سوپاین دراز بکشه. از اقدامات تشخیصی در واقع لابوراتوری توشون در واقع چه چیزایی دیده میشه؟ لوکوسیتوز جزء علائم شایع هست که توی پرفوریشن ممکنه که دیده بشه. اگر پلورال افیوژن ایجاد بشه و ما پلورال افیوژن رو تپ تشخیصی انجام بدیم، پی اچ زیر 6 و افزایش سطح آمیلاز رو توی مایع پلر میتونیم ببینیم و گاهی مواقع ممکنه که undigested food هم در مایه پلر دیده بشه. خب خیلی از مواقع بیمارانی که ما براشون اقدام اندوسکوپی انجام میدیم، به خصوص اندوسکوپی تشخیصی، میبینیم که دچار پین شدن. آیا تمامی این افراد دچار پرفوریشن شدن؟ خوشبختانه خیر. خیلی از مواردی که بیماران چست پین پیدا میکنن بعد از اندوسکوپی تشخیصی به خصوص، این دردشون درد مایلد تو مودریتی هست که بعد از 1 تا 2 ساعت برطرف میشه. ولی برعکس، زمانی که درد شدید باشه و بیشتر از 2 ساعت طول بکشه و مودریت تو سیویر باشه، در این زمان هستش که ما باید به پرفوریشن شک بکنیم. اگر که پرفوریشن اتفاق بیفته، یعنی ما شک به پرفوریشن بکنیم، چه اقداماتی رو باید انجام بدیم؟ طبیعتاً فیزیکال ایگزامینیشن جزء اقدامات ما هست که در این فیزیکال ایگزامینیشن بهتر هستش که وایتال ساین بیمار رو چک بکنیم از جهت اینکه آیا بیمار دچار شوک شده یا نه. در معاینه بالینی ساب کوتانوس امفیزما رو باید مد نظر قرار بدیم. بعد از اون یک عکس در حقیقت پلین ایکس ری به صورت پوستریور آنتریور و لترال از گردن و توراکس باید گرفته بشه. اگر که به پارگی اینترا ابدومینال شک میکنیم، یک عکس آپرایت رو هم باید جزء دستور کارمون قرار بدیم. بعد از پلین ایکس ری، صرف نظر از اینکه جوابش چی بوده،
دکتر کاظمی صدا تو قطع شد.
سلام دوباره، متشکرم، مرسی. عرض می کردم بعد از اینکه خب ما به پرفوریشن شک کردیم و برای بیمار فیزیکال ایگزامینیشن انجام دادیم و یه پلین ایکس گیر گرفتیم، اقدام بعدی که باید انجام بشه یک کنتراست ازوفاگوگرافی هست. دو تا ما انتخاب داریم، باریوم یا واتر سروبر کنتراست، که هر کدوم مسائل خودشون رو دارن. در کل ارزش تشخیصی باریوم از گاستروگرافی بیشتر هست، ولی اگر که ما نگران پرفوریشن باشیم، پرفوریشن ازوفاگوس به مدیاستن و یا اینکه در حقیقت در این زمان ما باید حتماً از گاستروگرافین استفاده کنیم، چرا که باریوم میتونه ایجاد مدیاستینیت بکنه، و برعکس اگر که ما شک داشته باشیم که راه هوایی به ازوفاگوس در واقع مرتبط شده، در این صورت باریوم چویس میشه. در هر حال اقدامی که ما انجام میدیم، یعنی در حقیقت چیزی که مورد نظر همه هست، این هستش که ما از گاستروگرافین به عنوان فرست چویس استفاده بکنیم. گاستروگرافین اگر که جوابش مثبت بود که خب اقدام بعدی میشه سیتی، در صورتی که جواب منفی بود اقدام بعدی میشه دایلوتد باریوم هست که استفاده میشه. که همینجوری گفتم میزان ارزش تشخیصی باریوم بیشتر از گاستروگرافین هست و برای همین برای اطمینان در حقیقت از وجود پرفورشن در صورت منفی بودن عکس ازوگرام گاستروگرافین اقدام بعدی میشه باریوم. همینجوری که خدمتتون عرض کردم در هر حال چه جواب مثبت باشه چه جواب منفی باشه اقدام تشخیص در واقع تصویر برداری بعدی سیتی با کنتراست است. سیتی با کنتراست نه تنها پرفورشن رو میتونه نشون بده، میتونه اتفاقات دیگه ای رو هم به ما نشون بده، از جمله اینکه آیا پلورا افیوژن وجود داره یا نداره، پری ازوفاجیال فلوید کالکشن ما داریم، تیکنینگ ازوفاگوس رو به ما میتونه نشون بده. در صورتی اینکه مری اینترو ابدومینال پاره شده باشه، خب داخل ابدومن رو هم به ما میتونه نشون بده. آیا مجاز هستیم که اندوسکوپی تشخیصی انجام بدیم برای پرفورشن؟ خب جواب همونجوری که حالا استاد علیزاده در بحث کولونوسکوپی گفتن در اینجا هم جواب خیر هست. ما مجاز نیستیم در صورتی که به پرفورشن شک میکنیم بعدش اندوسکوپی تشخیصی انجام بدیم، چرا که میتونه پرفورشن رو گسترده بکنه. خب مواقعی پیش میاد که ما در حینی که داریم اندوسکوپی میکنیم متوجه پرفورشن میشیم. در این صورت ما خب اگر که در دست است باشه میتونیم اندوکلیپس رو در همون زمان بگذاریم. حتی در صورت این که ما در حین اندوسکوپی متوجه پرفورشن شده باشیم و اندوکلیپس رو گذاشته باشیم، حتی در این صورت هم ما بعدش باید حتما یک ازوفاگرام انجام بدیم از این و مطمئن بشیم که آیا اقدام کلیپسیمون در واقع کلیپس گذاری موفقیت آمیز بوده یا نه. منیجمنت بیمارانی که با پرفورشن ازوفاگوس میان به چه صورت هست؟ معمولا افرادی که زیر 24 ساعت به ما مراجعه میکنن این شانس رو ما داریم که به صورت نان سرژیکال و به صورت مدیکال بتونیم اینها رو منیج بکنیم، ولی و معمولا پروگنوز تو این افراد خوب هست. ولی اگر که اینها بعد از 24 ساعت به دستمون برسن، متاسفانه اقدام مدیکال فرست چویس ما نخواهد بود و مجبوریم که اقدام جراحی برای بیمار انجام بدیم که در این صورت مورتالیتی 25 تا 50 درصد ممکنه در انتظار بیمار باشه. یک جنرال منیجمنتی که برای تمامی بیماران صرف نظر از اینکه در اقدامات بعدی چه خواهد بود باید انجام بشه این هستش که باید MPO بشن، پرنترال نیوتریشن برای بیمار باید شروع بشه، آنتی بیوتیک پروفیلاکسی به صورت امپایریکال به در واقع 7 تا 14 روز برای بیمار در حقیقت باید مد نظر قرار بگیره، IVPPI برای بیمار باید گذاشته بشه، اگر کالکشنی برای در حقیقت توی ایمیجینگمون هست باید اقدام به تخلیه کالکشن بکنیم. اگر که تمامی در صورتی که ما تصمیم بگیریم به مدیکال منیجمنت در ادامه درمان، باید تمامی این مواردی گفته بیشه باید وجود داشته باشه. پرفورشن زیر 24 ساعت باید به ما فردی که دچار پرفورشن شده باید تشخیص داده بشه و اگر بیشتر از اون طول کشیده باشه لیک موجود باید کانتین باشه، یعنی گسترده نباید باشه. اگر که لیک هم کانتین باشه باید بین در حقیقت ازوفاگوس و ویسرال لانگ پلورا توی مدیاستن باید محدود در اون جا باشه. کنتراست وقتی که وارد از مری وارد شد دوباره برگرده به درون مری و کنتراست از مری باید به معده برسه، یعنی این که ما کراس سکشن مری نداشته باشیم، یعنی این امکان وجود داشته باشه علاوه بر این که کنتراست یک مقداری از سایت پرفورشن خارج میشه کنتراست باید وارد معده هم بشه. اینجری و پرفورشن در زمینه نئوپلازیا اتفاق نیفتاده باشه، سیپتوم های بیمار خفیف باشن، سپسیس و شوک بیمار نداشته باشه، هر زمانی که ما امکانش رو داشتیم به در واقع به ازوفاجیال گاستروگرافین و ایمیجین در واقع ما در هر زمانی که بخوایم بتونیم بهش دسترسی داشته باشیم. و یک اکسپرت توراستیک سرژن هم در دسترس باشه. در صورت وجود تمامی این موارد ما میتونیم مدیکال منیجمنت رو برای بیمار در نظر بگیریم. سوالی که ممکنه که در ذهن ما باشه این هستش که آیا ما مجاز هستیم برای بیمار انجی تیوب بگذاریم یا خیر؟ پاسخ خیر هست. به صورت بلایند اگر بخوایم برای بیمار انجی تیوب بذاریم، این انجی تیوب ممکنه باعث برگشت ترشحات اسیدی معده به ازوفاگوس بشه و مشکل بیمار رو تشدید بکنه. در صورت این که ما مدیکال منیجمنت رو در پیش گرفته باشیم، 7 روز MPO بودن بیمار رو ادامه میدیم. بعد از 7 روز برای بیمار در واقع ازوفاگرام انجام میدیم. اگر پرفوریشن از بین رفته باشه که خب مریض رو پیو با مایعات میکنیم و بعدش در صورت تحمل غذای معمولی رو برای بیمار شروع میکنیم. در صورتی که در روز 7 همچنان لیک دیده بشه، 7 روز دیگه MPO بودن بیمار رو ادامه میدیم و در انتهای 2 مجدداً ازوفاگرام انجام میدیم. در صورتی این که در لیک برطرف شده باشه، خب همون پروسه پیو کردن مریض رو شروع خواهیم کرد. و در غیر این صورت، یعنی در صورتی این که لیک برطرف نشده، در اینجا از استنت استفاده میکنیم که استنت میتونه رینوویبل پلاستیک استنت باشه یا کاورد متال استنت باشه. بعد از استنت گذاری 1 تا 2 روز بعد از اون ما مجدداً ازوفاگرام انجام میدیم. در صورتی که ما در واقع این کار رو انجام میدیم برای اینکه ببینیم پرفوریشن رو تونستیم سیلد بکنید یا خیر. در صورت استنت گذاری بهترین زمان در حقیقت 6 تا 8 هفته هست که اینکه ما تصمیم بگیریم بعدش استنت رو برداریم. اگر بیشتر از این استنت بمونه، به واسطه یه گرانولیشن تیشویی که ایجاد میشه، برداشتن استنت رو دچار مشکل میکنه. اقدام درمانی دیگه‌ای که به صورت اندوسکوپیک در اختیار ما هست، اندوکلیپس هست. شرط این که ما از اندوکلیپس استفاده بکنیم این هست که significant extra esophageal contamination وجود نداشته باشه. و شرط دیگه اقدام در حقیقت کلیپس گذاری این هستش که فرد اکسپرت در این زمینه وجود داشته باشه. در صورت این که هر دو شرط موجود باشه، ترانس در واقع اندوسکوپیک اندوکلیپس میتونه اقدام موثری باشه. در صورتی این که در سیر مدیکال تریتمنت میزان پرفوریشن بیشتر بشه، اگر که بیمار دچار سپسیس بشه، پرسیستنت فیور داشته باشیم و کلن وضعیت مدیکال بیمار بدتر بشه، اقدام بعدی سرجری خواهد بود. اگر از همون ابتدا بیمار نومیدیاستین یا نوموتراکس داشته باشه، امپایما داشته باشه، اینترا ابدومینال پرفوریشن داشته باشیم، پرفوریشن در نقطه های مختلف دیده بشه، لارج پرفوریشن که باعث واید اسپریت کانتامینیشن شده باشه، پرفوریشنی که پلورال کاویتی رو درگیر کرده باشه، پرفوریشن همراه با ریتین فارین بادی، پرفوریشن در بافت نئوپلاستیک، اینها مواردی هستند که ما رو مجبور میکنن اقدام جراحی رو مد نظر قرار بدیم. در این تصویر به صورت خلاصه اومده گفته که بعد از اینکه خب ما بیمار رو به صورت کلینیکالی مورد ارزیابی قرار دادیم و ریساسیت کردیم، در صورتی اینکه بر اقدام تشخیصی انجام دادیم، در صورتی که لیک کانتین باشه و در یک جا در حقیقت محدود شده باشه و کلینیکالی بیمار دچار سپسیس نشده باشه، اقدام مدیکال چویس خواهد بود. در طی اقدام مدیکال اگر بیمار دتیورت بشه، اقدام بعدی جراحی خواهد بود و در صورت این که در همون ابتدا هنگام ارزیابی بیمار به دلایلی که گفتم خدمت شما قبلا وضعیت بیمار مناسب اقدام مدیکال نبوده، در این صورت ما اقدام جراحی رو مد نظر قرار خواهیم داد. پرزنتیشن بنده تموم شده، در صورت این که سوالی هست من در خدمتتون هستم.
از سلام و ادب و احترام دارم خدمت همکاران عزیز. بحثی که امروز من خدمتتون هستم، چلاهاش در رابطه با در واقع مدیریت کردن عوارض بیهوشی حین پروسیجرهای در واقع جی آی هست. در واقع پروسیجرهای جی آی به خاطر اینکه تعدادش و پیچیدگیش به سرعت در حال افزایشه، به خاطر مداخلاتی که عزیزان گوارشی برای درمان و برای تشخیص بیماری گوارشی در واقع استفاده میکنن، این به یه نوعی در واقع گروه بیهوشی و سیستم بیهوشی رو درگیر با این روش های مینیمال اینویزیو کرده. هدف از در واقع بررسی قبل از بیهوش کردن این بیماران یا کلن مسیر بیهوشی که از یه سدیشن مینیمال شروع میشه تا یه جنرال آنستزی پیش میره، در واقع هدف اینه که ما بیایم بیماری های زمینه‌ای رو توی این افراد شناسایی بکنیم. بیمار دچار یه بیماری طبی زمینه‌ای هست، مثلا CKD سارولا آنژین قلبی داره، چه میدونم بیماری ایسکمیک قلبی داره، مشکلات دیگه داره، دیابت داره، حالا هر بیماری که علاوه مدیکال داره اینو شناسایی بکنیم و وضعیت فیزیکی در واقع بیمار بررسی بشه که اینا ممکنه باعث افزایش خطر توی بیمار بشه، که ما بتونیم یه پلن درست بیهوشی برای این بیمار بذاریم تا بتونیم خطراتی رو که در واقع متوجه بیمار هست به حداقل برسونیم. هایپوکسمی و آسپیریشن شایع‌ترین عوارض در واقع بیهوشی حین پروسیجرهای اندوسکوپیک معمولا هست. سدیشنی که ما در واقع ایجاد میکنیم توسط تجویز داروی، این باعث دپرشن سطح هوشیاری بیمار میشه که ما این رو تحت عنوان پروسیجرال سدیشن هم در واقع ازش نام میبریم. سدیشن در واقع یه رنج وسیع داره، همونجوری که خدمتون عرض کردم، از یک به قول مینیمال سدیشن که بهش انزیولایزیس میگن، در واقع ما میایم استراب بیمار رو از بین میبریم، مودریت سدیشنه که بهش در واقع کانشس سدیشن میگن، دیپ سدیشن و نهایتاً یه جنرال آنستزی در واقع واسه بیمار در نظر گرفته میشه بسته به نوع پروسیجر و وضعیت بیمار. سدیشن الان دیگه توی طب مدرن یه چیز کاملاً به صورت شایع در واقع الحاق شده به طب مدرن، برای اینکه ما توسط این روش تونستیم پروسیجرهای بسیار دردناک و یا آرزدار رو در یه شرایط خیلی ایمن، سیف، کاست افکتیو و تایم سیوینگ اینو در واقع انجام بدیم به جای جنرال آنستزی. قبلا جنرال آنستزی بود ولی الان سعی می‌کنم با سدیشن تمام این کارا انجام بشه و این باعث پیشرفت پروسیجرهای به قول درمانی و تشخیصی میشه و همین که برای بیمار هم ایمن هست. در اکثر کشورها پروسیجرال سدیشن و آنالجزی رو تحت عنوان PSA به صورت شایع تو پرکتیس ازش استفاده میکنن، به این منظور که بتونن ریت موفقیت بالا بره و یک مسیر در واقع آسان و تسهیل شده برای تشخیص‌های مختلف، پروسیجرهای عبور درمانی و تشخیصی مختلف که نیازی به فلج عضلانی در واقع توش نیست. ما میایم بیماران رو بدون اینکه شور کننده عضلانی بزنیم با داروهای استداتیو کاملا استدیتش میکنیم و تمام این پروسیجرها داره تمام دنیا تقریبا انجام میشه و تو کشور ما به طور کامل این کار داره انجام میشه. حالا عوارضی که این استدیتیشن ما داریم به بیمار میدیم چه عوارضی رو ممکنه در واقع باش مواجه بشیم؟ عوارضی که در رابطه با در واقع جی آی اندوسکوپی کلن تمام پروسیجراش ما ممکنه باش مواجه بشیم عمدتاً گذرا هستن و خفیفن، ولی اگر چنانچه اتفاق بیفته ممکنه منجر به یک سیگنیفیکن موربیدیتی بشه و حتی گهگاهی هم منجر به مرگ میشه، مورتالیتی داره به دنبال این، به خصوص تو مواردی که ما سدیشن رو از حالت مینیمال خارج میکنیم به حالت مودریت یا دیپ برسونیم. این شرایط ممکنه که بیمار رو در واقع اگر درست ما مریض رو منیج نکنیم ممکنه بیمار ما این عوارض هم گریبانگیرش بشه. معمولا عوارضی که ناشی از در واقع این به قول روش های اندوسکوپیک هست، یعنی ما سدیشنی که میدیم اینو ما میتونیم به چهار در واقع دسته تقسیمش بکنیم. عوارض ما ممکن عوارض کاردیوواسکولار باشه، عوارض رسپیریتوری باشه، عوارض خود جی آی گاستروانتستینال میتونه باشه و ریاکشن های آلرژیک که اینا رو دونه دونه سعی میکنیم انشالله به صورت کوتاه شرح بدیم و برخوردامون چجوریه. عوارض کاردیوواسکولار که ما باش مواجه میشیم این به طور شایع تو سنین معمولا بالا ما با این مواجه میشیم، یا اینکه ثانویه هستش به اوور سدیشن. ما اومدیم مثلا سدیشن رو در حد مثلا میخوایم یه سدیشن مایل بدیم، مینیمال بدیم، سدیشن ما مثلا به حد دیپ میرسه و اون میزان دارویی که ما در واقع داریم واسه بیمار میدیم بیمار رو میبره توی یه سدیشن عمیق و این عوارض ممکنه ظاهر بشه. عوارضی که ما به طور شایع علاوه کاردیوواسکولار باش مواجهیم یکی هایپوتنشن که ما اینو به عنوان فشار سیستولیک زیر در واقع 90 میلی متر جیوه تعریفش میکنیم. تو اینجور موارد معمولا بنزودیازپینا یا مثل میدازولام یا مخدرها که مفنتانیل به طور شایع استفاده میکنیم اینا خودشون به تنهایی ندرتا باعث هایپوتنشن میشن، ولی اگر چنانچه به صورت ترکیبی با هم یا با ترکیب با پروپوفول داده بشه این میتونه باعث در واقع وازوواگال اتک بشه، این میتونه باعث افت در واقع فشار بشه و مسائل دیگه غیر از این داروها که میتونن این هایپوتنشن رو واسه ما ایجاد بکنن، هایپوولمیا هستش، وازوواگال اتک هستش که اینا شایع‌ترین علل در واقع هایپوتنشن تو بیماریه که داره یه جی آی پروسیجر رو در واقع متحمل میشه. آیتم بعدی که تو عوارض کاردیوواسکولار داریم بحث هایپرتنشن. بحث هایپرتنشن به این شکلی که دیاستولیک پرشرشون معمولاً سیستولیک پرشرشون بالای 160 میلی متر جیوه در واقع قرار میگیره، این معمولا ثانویه هستش به استراب، درد و مواردی که ما مجبوریم اینتوبیت کنیم مریض رو و خود اون در واقع پروسیجر اندوسکوپی ممکنه این حالت ها رو واسه بیمار ایجاد کنه. بحث بعدی کاردیاک آریتمی هاست. این معمولا به طور شایع ممکنه ما در طول گاستروانتروسکوپی در واقع اندوسکوپی این رو ببینیم. خوشبختانه اکثر این آریتمیا بناینن و خوشبختانه خودشون معمولا آرام میشن. مخدرها اگر چنانچه یه مقداری ما بیش از حد این دارو رو بزنیم یکی از عوارض شایعشون برادیکاردیه که ما با این مواجه میشیم. یه بحث دیگه که تو این بیماران ممکنه مطرح بشه بحث در واقع مایوکاردیال اینفارکشنه که این ممکنه اتفاق بیفته در حین در واقع پروسیجر اندوسکوپیک یا ممکنه چند روز حتی بعد از در واقع اندوسکوپی این وضعیت واسه بیمار اتفاق بیفته. این به طور شایع تو بیماران دیده میشه که یه هیستوری از ایسکمیک هارت دیزیز داره، هایپرتنشن، سیویر هایپوتنشن، تاکیکاردی، پین و استراب، اینا میتونن منجر بشن به یه مایوکاردیال ایسکمی و یا یه آنژینال اتک بدن. ما حالا چجوری توی این بیماران بیاییم در واقع پریونشن انجام بدیم، پیشگیری بکنیم و اگر چنانچه شک به در واقع یه آنژین فکتور تو بیمار کردیم در حین پروسیجر اندوسکوپی چه رفتارهایی باید با این بیمار انجام بشه؟ اولا اینکه پروسیجنیشن که باید توی بیماران های ریسک که گفتم قبل از آنستزی ما بهتره که بیمار رو اولویت کنیم. اینجا اگر چنانچه احساس کردیم بیمار ما ریسک در واقع بالایی داره واسه یه در واقع آنژین پکتور، واسه همین اینا رو حتما خوب پروکسیژن می‌کنیم. در طی در واقع پروسیجر هم باید به صورت کامل اکسیژن مکمل رو در سراسر در واقع این پروسیجر انجام بدیم براشون. بعد داروهای آنتی هایپرتنسیو اگر بیمار مصرف می‌کرده یا آنتی آنژینال مصرف می‌کرده، این داروها رو تا 2 ساعت قبل از اندوسکوپی با یه آب در واقع ساده می‌تونه بخوره، چون ما میزان در واقع فاستینگی که به بیمار میدیم برای اندوسکوپی ها، برای اقدامات در واقع اندوسکوپی، اگر مایعات شفاف بخوره تا 2 ساعت قبل از اندوسکوپی میتونه در واقع این مایعات رو مصرف کنه، مایعاتی که پارتیکل نداشته باشه. بعد باید اگر شک کردیم به آنژین پکتور، درد شدید قفس سینه تو بیمار احساس شد، باید دیسکانتینیو بکنیم اینترونشنمون رو، اکسیژن ساپلیمنت بهشون بدیم، ساپلینگوال در واقع نیتروگلیسرین بهشون باید به این بیماران حتما در واقع تجویز بشه، ای کی جی 12 لیدی از این بیماران بگیریم و کاردیاک انزایم باید تو این بیماران حتما چک بشه اگر چنانچه مشکل به در واقع ام آی یا آنژین قلبی داره. عوارض در واقع تنفسی که تو این بیماران میبینیم، این عوارض تنفسی میتونه ناشی از بنزودیازپین، اوپیویدها و پروپوفول یا کلان آی وی آنستتیکا باشه که این دپرشن رو ایجاد میکنه. افتادن سچوریشن اکسیژن تو پالس اکسیمتر یک علامت دیررس است توی دپرشن تنفسی، خصوصا بیماری که داره اکسیژن ساپلیمنت میگیره. پس به این خیلی نمیشه اعتماد کرد و روشی که معمولا دقیق‌تر پاپ‌میگرافیه که همه جا معمولا این شرایط برای دیتکت کردن پی‌اس‌او‌2 وجود نداره، ولی به پالس اکسیمتر در موقعی که دارید شما اکسیژن ساپلیمنت میدید خیلی اکتفا نکنید، چون این ممکنه خیلی دیررس به شما در واقع افت سچوریشن رو نشون بده. بیماران رو باید تحریکش کنیم و ریورس کنیم اون سدازیبایی که در واقع بیمار مصرف میکرد، که این باید مد نظرمون باشه. اگر چنانچه مریض مثلا مخدر میگرفته میتونیم با نالوکسان ریورس کنیم، بنزودیازپین میگرفت میتونیم توسط فلومازونین اینو در واقع ریورس بکنیم. و داروهای هوشمندمون که معمولا اگر پروپوفول استفاده بشه خیلی طول اثرش زیاد نیست و به سرعت برگشت میکنه، فقط دادن اکسیژن ساپلیمنت و گرفتن ماسک و ونتیله کردن این شرایط رو برطرف میکنه. بحث بعدی که در رابطه با این بیماران داریم بحث انسداد راه هوایی است. لارنگو اسپاس و برونکو اسپاس تو این بیماران شایع هستش و میتونه باعث انسداد در واقع راه هوایی تو این بیماران بشه. بحث بعدی آسپیریشن، پولمونی آسپیریشن بسیار شایع است تو این بیماران و میتونه منجر به نمونیا و حتی مرگ بشه. اوورسدیشن، خونریزی در واقع جی آی، انسداد روده، سن بالا، انسفالوپاتی هپاتیک، اینا ریسک فاکتورهایی هستن که میتونن پولمونری آسپیریشن رو تو بیماران ما بسیار شدید کنن. سرفه، سیانوز و دیسترس تنفسی علائم زودرس در واقع پولمونری آسپیریشن هست. اگر چنانچه آسپیریشن تو بیماری به قول مورد شک بالینی قرار بگیره، پروسیجر ما باید در واقع پستپون بشه، به تعویق بیفته، سر بیمار در واقع هدام تیلت میکنیم، بیمار رو سر بیمار رو به سمت پایین در واقع هدایت میکنیم، لفلترال پوزیشنینگ به بیمار میدیم، ساکشن میکنیم تمام ترشحات داخل دهان و راه هوایی رو و چست ایکس ری حتما برای این بیماران درخواست میکنیم. واکنش بعدی که تو این بیماران ما معمولا میبینیم واکنش های آلرژیک هست. واکنش های آلرژیک فرم در واقع شدیدش غالبا در طول استیشن نادره، ولی این یه تیپ وسیع رو در واقع از لحاظ واکنش آلرژیک در بر میگیره، از یک بقول کهیر ساده خارش و یا قرمزی در واقع پوست میتونه شروع بشه تا یک واکنش آنافیلاکتیک در واقع پیش بره. تشخیص واکنش آنافیلاکتیک زیر در واقع بیهوشی یا استیشن معمولا آسون نیست، یه مقدار سخته. این در واقع پزشک درمانگر که یا متخصص بیهوشی که اونجا هست بلافاصله باید متوقف کنه اون عاملی رو که فکر میکنه باعث آلرژی شده، دارویی که فرض باعث آلرژی شده. بعد تو این بیماران که دچار آنافیلاکتیک ریاکشن میشن، ما میایم به این بیماران آدرنالین تزریق میکنیم، نیم میلی گرم اینترامسکولر که معمولا از اپینفرینای در واقع 1 میلی گرمی استفاده میکنیم که نیم میلیشو تزریق میکنیم. بعد راه هوایی سکیور که معمولا انتخابیش بیلوگذاری داخل ترشح گلد استاندارد شه، ویدوکورتیزون به این بیماران. آنتی هیستامین به این بیماران میدیم، همچنین از لحاظ احیای مایه باید مریض خوب ریساسیته بکنیم. بحث بعدی که توی این بیماران ما باش مواجه میشیم بحث تهوع استفراغ، اوور دیستنشن معده و کلون. موقعی که هوا زده میشه به خاطر دید بهتر توسط جی آی منای ما، این ممکنه در واقع القا بکنه یه تهوع رو و استفراغ رو بعد از در واقع اندوسکوپی گاستروینتستینال این حالت ممکنه پیش بیاد. تهوع استفراغ شایع هست به خصوص موقعی که ما داریم مخدر استفاده میکنیم، مخدرهای ما هم میتونن در واقع یه عامل اضافی باشن روی این قصه که باعث در واقع تهوع استفراغ بشه. آنتی امتیک هایی که ما معمولا میتونیم مصرف کنیم توی این بیماران اوندانسترون، پلازیل یا متوکلوپرامید که این ممکنه تو موارد خیلی شدید ایجاد بشه، این معمولا برطرف میشه خود به خود با یه ریاکورنسی که توسط عزیزان گوارشی ما به بیمار داده میشه، معمولا این حالت ها برطرف میشه و بهشون توضیح داده میشه که بخاطر هوایی که در واقع وارد دست و گوارشون شده و این به طور خود به خود از بین میره. یه بحث دیگه ای که در واقع جز اون چهار دسته عوارضی که ما خدمتتون گفتیم، عوارض جی آی و عوارض در واقع تنفسی و قلبی و آلرژیک هست، یه بحث تحت عنوان واکنش‌های پارادوکسیکال. واکنش‌های پارادوکسیکال خیلی واکنش‌های جالبیه. ما مریض رو میایم بهش بنزودیازپین میدیم، خصوصا با میدازولام و دیازپام دیدن این حالت ها به طور شایع دیده شده، مریض به جای اینکه آرام بشه آژیته میشه، پر حرف میشه، دیسورینته میشه، حتی حالت پرخاشگری و حمله بهش دست میده و تاکیکاردی میشه، در صورتی که ما انتظار داریم این علائم نداشته باشه. اگر چنانچه دچار این علائم شد با تجویز در واقع بنزودیازپین، ما میتونیم اینو با فلومازنیل در واقع که بسیار موثره تو اداره این بیماران از این استفاده کنیم. فلومازنیل رو میتونیم 1/100 میگی پر کی جی واسه بیمار تجویز بکنیم که این تمام عوارض سداتیو در واقع این بیمار به قول بنزودیازپین رو با این حالت پارادوکسیکال ریاکشن رو همه رو ریورس میکنه و بیمار به حالت عادیش برمیگرده. خب در پایان باید اینو یادآور بشیم که در واقع روش‌های یا اینترونشن‌های تراپوتیک و دیاگنوستیک که توسط عزیزان و گوارشی مدر انجام میشه به شکل جی آی اندوسکوپی پروسیجرها، اینا بی نهایت اهمیت و ارزش دارن تو تشخیص در واقع بیماری های جی آی و درمانشون تو خیلی هم موارد. سدیشن معمولا مورد نیاز هست به خاطر اینکه ما کاهش بدیم اون استرابی رو که در واقع بیمار داره، اون ناراحتی، دیسکامفورتی که در واقع داره، دردی که ناشی از بقول روش های اندوسکوپیک هست، که اینا میتونن در واقع پروسیجرهای اندوسکوپیک ما رو در واقع نایمن کنن، آنسیت کنن و دچار آرزه بکنن. وقتی که ما سدیشن میدیم دیگه این مسائل تقریبا از ذهن میره و یه شرایط ایمن برای بیمار ایجاد میشه. کلن جی آی اندوسکوپی رو به عنوان پروسیجرهاش رو به عنوان مینیمال اینویزیو سرجری میشناسن، یعنی در واقع میگن یه جراحی در واقع شما دارید اینویزیو انجام میدید به صورت مینیمال و سدیشن برای این پروسیجرها عموما سیف و چنانچه شما اگر عوارضی رو که باعث در واقع تهدید کردن جان بیمار میشه، اینا میشه با این سدیشن در واقع جلوش رو گرفت و به راحتی اینا رو کنترل کرد. خیلی از موارد میبینید در یه بیمار سالم هم که هیچ مشکلی نداره، شما ممکنه با عوارض در واقع تهدید کننده حیات بدون سدیشن مواجه بشید. برای در مجموع برای این بیماران ما یک ریسک اسسمنت میکنیم قبل از اینکه پروسیجر انجام بشه، بیمار رو آماده این پروسیجر میکنیم، از لحاظ به قول قبل از پروسیجر بیمار رو کاملا بررسی میکنیم و بعد از پروسیجر هم بیمار رو کاملا تحت مانیتورینگ قرار میدیم که اینا جزء الزامات کار ماست برای اینکه ما کاهش بدیم خود کامپلیکیشن های مرتبط با در واقع این سدیشن. ما یه استف آموزش دیده میخوایم و وسایل در واقع برخورد اورژانسی با بیمارانی که داره براشون پروسیجر اندوسکوپیک انجام میشه تحت سدیشن، باید اینا هم مد نظرمون باشه و در اختیار و در دسترس ما باشه، مثل وسایلی که واسه یه بیماری که به پس خود میخوره تمام اون وسایل باید در دسترس باشه تا ما بتونیم این بیماران رو کنترل بکنیم. ممنون از حوصله‌ای که به خرج دادید، سپاسگزارم. این یه خلاصه‌ای بود از در واقع عوارضی که ناشی از سدیشن هست برای روش‌های آندوسکوپی و پروسیجرهایی که در واقع بسیار بقول مهم هستن و حیاتی هستن، همونجوری که گفتم چه تو تشخیص و چه تو درمان این بیماران بسیار کمک کننده است. و سدیشن به عنوان یه در واقع کاری که این شرایط رو ایمن میکنه ولی خودش خالی از عارضه نیست، به عنوان در واقع یه روشی که تو دنیا داره استفاده میشه و ما هم داریم ازش استفاده میکنیم و انشاءالله که روش این روش ها به صورت بی خطر و با داروهای در واقع سیف‌تر ایجاد بشه و برای بیمار و متخصص گوارش که داره این پروسیجر رو اجرا میکنه در واقع هیچ نوع نگرانی و به قول مخاطره‌ای نداشته باشه. ممنونم از توجهی که به خرج دادید. در خدمتتون هستم اگر سوالی هست. من
سوال آقای دکتر ولی‌زاده اون بغل
اینجا
ندیدیش
اینجا
آقای دکتر
ولی‌زاده فرمودن برای پروسیجرهایی مثل ERCP و EUS که نسبتاً طولانی هستن چه نوع سدیشن ارجحه بین مثلا پروپوفول در مقایسه با میدازولام و فتدین؟ والا کلن ما به طور ارجح تو این بیماران آقای دکتر ولی‌زاده سعی میکنیم از پروپوفول و فنتا استفاده بکنیم، به صورت دیریپ معمولاً استفاده میکنیم و این بیماران به خاطر اینکه فتدین یه سری عوارض نوروتوکسیک داره و عوارض نفرولوژیک هم داره، میدازولام به خاطر اینکه بیوشیش در واقع یا اون اثر سداتیوش طولانی اثره و به خصوص تو افراد پیر باعث شلی هایپوفارنکس میشه و ممکنه پست پروسیجر باعث در واقع آپنه بیمار یا مشکلات بعد از در واقع پروسیجر بشه، به خاطر همین ترجیحاً فعلا روش انتخابی برای این بیماران پروپوفول و فنتای که اینا جزو داروهای کوتاه اثر هم و بیمار خیلی سریع برمیگرده با یه نیم ساعت 45 دقیقه بقول تحت نظر گرفتن میتونیم ما بیمار رو مرخص کنیم و بفرستیم بره. ولی اگر میدازولام داریم این کارو میکنیم حداقل باید 2 ساعت بیمار رو بعد از پروسیجرش نگه داریم.
علت لارنگس خاص یا برونکس خاص دهن آندوسکوپی؟
دهن آندوسکوپی چیه؟ آیا عوارض خود داروی بیهوشیه یا تحریک ناحیه لارنگ و در اثر اندوسکوپ؟ این معمولا در اثر داروی بیهوشی نیست، به خاطر تحریک اون ناحیه است که مریض ممکنه باعث لارنگوسکوپی یا برونکوسکوپی بشه که ما تو اینجور موارد معمولا پروسیجر رو یک لحظه متوقف میکنیم، مانورایی که لازمه ما میایم بیمار رو در واقع با بگ و ماسک اداره میکنیم، اکسیژن میذاریم و یه فشار در واقع یه سیفت ایجاد میکنیم حدود 10 سانتی متر آب و اگر چنانچه بیمار به این لارنگوسکوپ در واقع با این مانو پاسخ نده ما جاتراس میدیم کامل در واقع فک رو با اکسیژن و ماسک پوشش میدیم. اگر چنانچه به این روش پاسخ نداد میایم یه شورکننده عضلانی میزنیم به صورت خیلی کوتاه تر 1 میلی پر کیجی در واقع میتونیم از ساکسینیکولین استفاده بکنیم و حدود 2 دقیقه مریض رو با ماسک نگه داریم، مریض برمیگرده و اون در واقع اسفاست برطرف میشه. ممنون، سپاسگزارم، متشکرم. خواهش میکنم.
من تشکر میکنم از همه دوستان که توی این کنگره ما رو همراهی کردن. سعی کردیم که مسائل به صورت یک ریویو باشه، خیلی نخواستیم که چلنجی در واقع ایجاد بشه، چلنج هایی که معمولا نیاز به یک پنل داره و در واقع یک اپنیون در واقع اکسپرت در واقع ممکن استش نیاز باشه. اونجا سعی کردیم از این چیزایی که ما خودمون نیاز روزمره ما هست هم استفاده بکنیم. همکاران هم زحمت کشیدن در این وضعیت کرونا، به ما در واقع ملحق شدن، بعضی ها حضوری بعضی ها هم در واقع از طریق سایت اومدن. یه سری برای اینکه شما بتونید امتیاز بازآموزی رو بگیرید دوستان عزیز حتما باید وارد سایت آموزش مداوم و اون قسمت کوئسشنر در واقع سیستم رو تکمیل کنین من یه چند لحظه از سیستم دور شده بودم چون یه جای دیگه یه کنفرانسی داشتم با اونجا شرکت میکردم به صورت آنلاین. اگر کسی سوالی از من داشت من در خدمتتون هستم. اون بحث سه تا چهار سوالی که من دادم چون به بحث ESG EMR نرسیده بودیم تو کنفرانسی که ما داشتیم میدادیم، سوالاتش ساده هستش. بحث سوالات من در مورد این که مثلا یکی بحث کمپلیکیشن های حاد در واقع ESG EMR بود که بحث خونریزی بیشتر مطرح است، بحث دیگه هم بحث در واقع لرنینگ کرو ESG EMR هستش که لرنینگ کرو ESG EMR سخت‌ترینش در نایه کاردیا هستش و زودتر از همه هم افراد ممکن هستش مسلط بشن به خود بادی معده. بنابراین اون دو تا سوال سه تا سوال عملا من اینجا برای شما تقلب رسوندم، بقیه سوال ها رو تکمیل بکنیم که متناسب با همون سوالی هستش که اینجا مسائلی که مطرح شده. امیدوارم از که توی این شرایط خیلی سخت مراقب خودتون باشین، خودتون، خانواده و اطرافیان، امیدواریم از این حالت بتونیم گذر بکنیم. و ما متاسفانه در بابل الان یه سه روزی هستش که بیمارستان صحرایی‌مون راه افتاد و مریض های هستش که نیاز به مراقبت کمتر و میشه چند ساعت اینا رو نگه داشت اونجا براشون کارشون انجام میدید. امیدواریم که این شرایط زودتر تموم بشه و همکارانمون در واقع خیلی خسته شده. تشکر، بدرود.